سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین. توفیقی شد که یک بار دیگه در این مکان مقدس خدمت شما عزیزان، دوستان گرامی و سروران ارجمندم شرف حضور دارم و خدا رو شکر میکنم که منت گذاشت خدا یک بار دیگه خدمت شما عزیزان و همچنین حاج آقای سمری عزیز مشرف بشم. هرگاه که توفیق دارم توی این مسجد عظیم به پابوسی دوستان و نمازگزاران انقلابی و مؤمن میرسم، یاد و خاطره شهید اسکندری مجدداً تداعی میشه. این خاطره رو عرض کنم خدمت به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه. اولین باری که من با ایشون آشنا شدم، نمازی که ایشون اقامه فرمود، بین نماز یه روایت فکر کنم از نهج البلاغه بود با اون لحن زیبا و شیرینی که ایشون خوب داشتن، فرمود حضرت امیر علیه السلام فرموده بین خودتون با خدا رو اصلاح کنید، خدا بین شما با مردم و جامعه رو اصلاح میکنه. انقدر این به دل من نشست که همین الان که عرض میکنم خدمت شما، هنوز اون چهره نورانیش و اون لبخند ملیحش خلاصه توی خاطر ما هست. خدا انشالله ما رو با همه این شهدا و با امام شهدا محشور بفرماد. صلوات حق بود. دوستانی رو که زیارت میکنم، خیلی از دوستان و رفقای قدیمی خودمون، توفیقی شد امشب بر عرض ادب خدمت برسم و در این فضای سختی که به تعبیر حضرت آقا دوران جنگ احزاب یا همون جنگ خندق برای انقلاب اسلامی تکرار شده از سال 95 تا امروز، ما دوره جنگ احزاب رو میگذرونیم و نظر حضرت آقا اینه که این دوره دوره‌ای است قویاً و عمیقاً شبیه جنگ احزاب. مستحضرید که جنگ بدر اون جنگ اولی بود که بین مکه و مدینه رخ داد و جنگ دوم که جنگ احد بود، متاسفانه اون عدم الفتحی که شکل گرفت و خالد ابن ولید دور زد نیروهای اسلام رو، و جنگ سوم که خیلی جنگ خطرناک و سنگینی بود، جنگ خندق یا جنگ احزاب که بیشتر به خندق شناخته میشه، همونطوری که مستحضرید که با طرح و نقشه سلمان رحمت الله علیه خندقی حفر شد چند کیلومتر با عرض 10 متر، عمق تقریبا 5-6 متر، تقریبا 5-6 کیلومتر طول این بوده و روایتی هم داره متفاوت. البته شبیه شرایط امروز ما، محاصره اقتصادی مدینه جدی بود با 7 قبیله و شهر و روستایی که دور و بر شهر مدینه بود. ابو سفیان صحبت کرده بود که ذره ای کالا وارد مدینه نشه و کالایی از مدینه صادر و خارج نشه، شبیه امروز FATF و CFT و پالرمو و مفاد تحریم‌های اقتصادی عظیم اعمال شده بود توسط مشرکین و در رأس اونها ابو سفیان. کل شهر مدینه در محاصره اقتصادی بود. محاصره نظامی از اون محوری که لازم بود خندق زده بشه، علی علیه السلام در مقابل جنود ابلیسی کفار و مشرکین به فرماندهی در واقع ابو سفیان ایستاده بودن، می جنگیدن. اون ماجرای عمرو بن عبدود رو که مستحضر هستید و موارد دیگه. داخل شهر مدینه جبهه سوم بود که حضرت درگیر بودن، جبهه اقتصادی بیرون محاصره، جبهه نظامی حضرت امیر فرماندهی می کردن. داخل شهر هم دو منطقه دست منافقین و یهودی ها بود، فتنه انگیزی می کردن. حضرت مجبور شده بودن بخشی از نیروها رو برای مهار فتنه انگیزی این جریان درون مدینه در نظر بگیرن. توی این سه جبهه، جبهه اول دست نعیم ابن مسعود بود که مستحضرید معلوم نبود که هنوز این مسلمان شده یا نه، در صفوف و در واقع جبهه دشمن نفوذ میکرد و در دیپلماسی اقتصادی میکوشید که راهی برای این به اصطلاح شکستن محاصره اقتصادی باز کنه. علی علیه السلام فرماندهی جبهه نظامی رو داشتن در امنیت داخلی، هم که خود حضرت رأساً فرماندهی می‌کردند. به قدری شرایط جنگ احزاب شرایط دشواری بود که تو بعضی از اسناد تاریخی اینا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو یکی می‌کردند. اینقدر فشار سنگین بود که بسیاری ایمانشون تکون خورد، لرزید. اما خب مانند یک قیف، اون فضای باز دوره جنگ بدر تنگتر شد در دوره جنگ احد. به جنگ خندق که رسید یا جنگ احزاب، انگار اون ته قیف که دیگه خیلی به هم فشردگی و سختی داره، بعد از ماجرای جنگ خندق یا جنگ احزاب هست که اون گشایش عظیم به وجود میاد، و بعدم ماجرای فتح مکه. این دوره که دوره بسیار سنگینی است در انقلاب اسلامی و ما شرایط جنگ احزاب یا جنگ خندق رو داریم میگذرونیم، تحریم اقتصادی دشمن مانند همون دوران مطلق همه منفذها و راه‌ها رو بر روی ملت ما بسته، به قول خودشون فشار حد اکثری. در جبهه داخلی همونطوری که مستحضرید، خط نفاق جناح لیبرال برای هر نوع کارشکنی ضروری که بتواند نظام رو فلج کنه، نظام رو به پای تصمیم‌های اونا بیاره و اونا آنچه را که میخوان، لازم باشه FATF تصویب بشه، نظام رو برسونن به یه جایی. اگه قرار اتفاق بیفته مثل 24 آبان که مردم در 110 شهر حدود 170 هزار نفر جمعیت به صحنه آمدن، اعتراض کردن، متاسفانه به خشونت انجامید و تعدادی جانشون رو از دست دادن، توی چنین فضایی هم دوباره آنچه که میبینیم و آنچه که رقم خورده متاسفانه کارشکنی است. یک نفر حاضر نشد در دولت و مجلس بیاد از مردم عذرخواهی کنه. حتی مقامات دولت آمدن گفتن ما هم از مثل بقیه از تلویزیون شنیدیم، از خواب بیدار شدیم و از تلویزیون شنیدیم. در یک چنین شرایطی آنچه مشهود است اینه که به برادر ما دست میزنید، پسر دخترای وزیرای ماها رو میگیرید، حالا قرار یواش یواش این معادله در واقع از کجا آورد و این مسائل پاک دستی و موارد دیگه رقم بخوره. حالا یادتون افتاده که اژدهای هفت سر فسادی وجود داره، ما هم برای شما هزینه درست میکنیم. پلیس که زیر نظر ما نیست، سپاه که زیر نظر ما نیست، بسیج که زیر نظر ما نیست، قوه قضاییه که زیر نظر ما نیست، ما دردسر درست میکنیم. اونا بدن کف خیابون درگیر بشن، وقتی که درگیر شدن اونا عناصر مستقیم نظامن، روبروی مردم قرار میدیم تا ببینید هزینه درست کردن چیست. غافل از اینکه این انقلاب مزین به نام حضرت الله جل جلاله هست و چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. امروز ما در شرایطی 63-64 روز دیگه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند داریم که 2-3 روز پیش یک وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 6 ماه دیگه تا فروپاشی ایران ما وقت داریم و اتفاقات تو 6 ماه آینده رقم میخوره. هفته قبلش هم نتانیاهو اعلام کرد که بابا باشه، من دولت رو تقدیم میکنم، فقط به من 6 ماه دیگه فرصت بدید. من چون با اون رقیبش که از یک جناح دیگه است، رسیدن به مرحله پایاپای، نه نتانیاهو میتونه دولت تشکیل بده اکثریت داشته باشه، نه اون بنیگاتس و تیم مقابل. اعلام کرد که به من 6 ماه وقت بدید، من 6 ماه نخست وزیر موقت باشم، تکلیف ایران رو یکسره کنیم، بعد من کارو دو دستی تقدیم میکنم. این 6 ماه میشه نیمه اول سال 2020، یا چند روز دیگه وارد سال 2020 میلادی میشیم. کل زمستان و کل بهار میشه در واقع نیمه اول سال 2020 و آنچه که اینا تحت عنوان 6 ماهه جدی منازعات آینده رقم زدن. البته از 3 سال پیش هم اگه یادتون باشه، قبل از این که در واقع همین دونالد ترامپ کارشو شروع کنه، اعلام کردن که ایران تکلیفش سال 2020 روشن میشه. منتهی پارسال میگفتن چون جشن 40 سالگیه دونالد ترامپ، این مشاور امنیت ملیش آقای جان بولتون قطعی اعلام کرده بود که شما جشن 40 سالگی رو برگزار نمی‌کنید. خب به کوری چشم اون الان داریم وارد مقدمات جشن 41 سالگرد میشیم.
اما بالاخره ما سال 2020 سال 2020 که چند روز دیگه شروع میشه و اینا گفتن 6 ماه دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته، ما باید این تهدیدهای دشمن رو جدی بگیریم هرچند ترفیع بسته نشده. اما نکته حساسی که مد نظر و دوستان مشرفن به اون اینه که واقعیتش اینه که در دوره انبیاء اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام چنین 41 سالی بر جناح مؤمنین و اهل حق رخ نداده. انبیاء اعظم مظلوم ما امکان این که یک چنین 41 سالی براشون وجود داشته باشه و مردمی از اونا تبعیت کنن به وجود نیامد. ائمه اطهار ما علیهم السلام هم چنان مظلوم بودن که اندازه همین برادران و خواهرانی که در این جلسه در این مسجد عظیم حضور دارن هیچ امام معصومی نیرو دور و برش نبود. نه امام علی علیه السلام، نه امام حسن علیه السلام، نه امام حسین علیه السلام. امام مظلوم دوازدهم ما هم که چون چنین جمعیتی نداشت غیبت کبرا رقم خورد. این شرایط ویژه‌ای که امروز الحمدلله در انقلاب اسلامی در ایران و در محور مقاومت در کشورهای گوناگون به وجود اومده، این شرایط شرایط استثنایی است و این شرایط استثنایی ابلیس با همه جنود جنی و انسیش آنچرا که در عصر انبیا و ائمه رقم زدن که نگذارن این ساختار و حکومت حق محقق بشود، این اصرار رو دارن که امروز این نهال نوپای انقلاب شکوهمند اسلامی که نهال و پایه اصلی تمدن نوین اسلامی برای سکو به سمت سکوی پرتاب به سمت به اصطلاح ظهور و انشالله تحقق ظهور و جامعه آرمانی مهدوی است، اینه که به این ریشه این نهال رو به قول خودشون خشک کنند. لذا ما آنچه که حضرت آقا تاکید فرمودن این بود که دوره جنگ اراده هاست. ظاهر اونا اینه که مردم خسته شدن، مردم واقعا دیگه کمرشون شکسته زیر بار مشکلات اقتصادی، جان به لبشون رسیده و همونطوری که علیه امام علی علیه السلام آب رو بستن در رقه، همونطوری که علیه امام حسین علیه السلام آب رو در دجله و فرات بستن، همیشه اینها مشرکین و کفار و ملحدین از راه محاصره اقتصادی وارد شدن. همونطوری که در ماجرای در واقع شعب ابی طالب بر رسول جلیل القدر اسلام محاصره اقتصادی رو اعمال کردن، در مدینه محاصره اقتصادی، همیشه مشرکین، کفار، ملحدین، شیاطین اهل حق رو از محاصره اقتصادی سعی کردن ذلیل و زمینگیر کنن. جنگ اراده ها امروز یک جنگی است که قلبش در سال 2020 میلادیه، اما خدا در قاعده اللهم اشغل الظالمین بالظالمین الان دیدید که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها به جون هم افتادن، دیروز تصویب کردن در مجلس در کنگره آمریکا که رسماً ترامپ رو استیضاح کنند. این تقابل این دوتا گروه زمینه مناسب و مساعدی است برای اینکه اینها تضعیف بشن. دقیقاً سال دیگه همین موقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. اگر این اختلاف این دوتا طیف چند ماه دیگه هم ادامه داشته باشه، طبیعتاً اینها ترفی نخواهند بست. همین اختلاف بین دوتا جناح اصلی رژیم صهیونیستیه، همین اختلاف بین دوتا جناح اصلی انگلیسه که دیگه توی چند هفته آینده رسماً اینا خارج میشن از در واقع اتحادیه اروپا در ماجرای برگزیت، همین مصیبت در جناح غرب‌گرا و شرق‌گرای داخل فرانسه است و خب میدونید اون جناح شرق‌گرای فرانسه نزدیک به ایران و روسیه است. اون جناح که این 45 این 55 هفته‌ای که شنبه‌ها تو خیابون‌های در واقع پاریس و شهرهای دیگه هستن و جناح غربگرا که موسوم به آتلانتیک گراها هستن، همین ماکرون و اولاند و اون سارکوزی، اینها نزدیک به کاخ سفیدن. این تفرقه‌ای که در فرانسه، انگلیس، در رژیم صهیونیستی در آمریکا و غیره شکل گرفته، اینها رو در واقع در تصمیماشون نمیتونه مصمم‌تر از گذشته کنه. لذا در قاعده اللهم مشغل الظالمین و الظالمین که خدا این ظالمین رو به هم مشغول کرده، این قابلیت رو شکل داده برای جمهوری اسلامی که انشالله ما این سال 2020 رو که از چند روز دیگه شروع میشه بتونیم جلو ببریم. خب 62 روز آینده که انشالله انتخابات مجلس، 550 روز دیگه هم که انشالله انتخابات ریاست جمهوری در ایران تمام میشه و در سال 1400 آنچه خواسته حضرت آقا بود دولت جوان مؤمن انقلابی سر کار بیاد، این که ما با ورود به قرن جدید اسلام در سال 1400 دولت جوانی بتوانیم شکل بدیم، اینها مقدماتش در این دوره طی میشه. لذا از چند روز دیگه وارد سال 2020 میشیم. یک ماراتون و دو نفسگیری در جنگ اراده ها بین جبهه حق و جبهه باطل. آشوب ها در بیروت دیشب هم دوباره جدی بود. آشوب ها در درون خاک عراق و مناطق شیعه نشین. آشوب ها در درون ایران. و برنامه‌ای که برای پنجم دی طراحی کردن که انقلاب اسلامی در ماجرای تابستون 1157 با شهدایی که داده شد چلم گرفته شد براشون در شهرهای دیگه، اونجا دوباره بعضی شهید شدن، چلم اونا دوباره برگزار شد و چلم بعدی شد انقلاب اسلامی. دشمن اومده یخچال صادر کنه به قطب شمال، میخواد چله 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 گرفتن رو علیه خودمون اجرا کنه. لذا رسما سلطنت طلبا و منافقا و آمریکایی‌ها الان چند روز دارن اعلام میکنن ماجرای 24 آبان و کسانی که در اون ماجرا جانشون از دست دادن، چهلمشون در 5 دی‌ماه 6-7 روز دیگه برگزار میشه. تبلیغات پرحجمی رو در شبکه‌های اجتماعی شروع کردن و شبکه‌های ماهواره‌ای که بعد نظام تحریک بشه کسانی دوباره جانشون از دست بدن، چهلم اونا میفته دهه فجر. این زمانبندی است که دشمن برای این آشوب‌ها در نظر گرفته و خب فشار از بیرون، فشار جناح‌های لیبرال از درون. آنچه بیش از همه فشار محسوب میشه و قلب همه مؤمنین رو به درد میاره و بیش از همه نگرانی حضرت آقا رو رقم میزنه، مشکلات معیشتی توده جامعه و مردمی است که به ناحق در این بازی جناح‌های قدرت و طیف‌های لیبرال، اونها هستن که به تعبیر امام فرمود اینا ولی نعمتهای ما هستن و این مردم کمرشون زیر بار این مشکلات معیشتی و اقتصادی شکسته و اصل نگرانی همه ما اونجاست. ما نه آمریکا رو خطر میدونیم، نه سعودی رو، نه رژیم صهیونیستی رو، نه لیبرال های داخلی رو. آنچه درد و دعو و مسئله ما محسوب میشه این طیف گسترده ای از مردمی است که شرمنده خانوادهشون هستن، جوانایی که امکان ازدواج ندارن، پدر مادرهایی که مشکلات معیشتی رو میبینن. و لذا این فضا ما رو در سازوکار جنگ احزاب همون روش و مدلی که رسول جلیل قدر اسلام پیاده کردن همون رو انشالله باید جلو ببریم. ولی 550 روز نفسگیر، 550 روزی که خوابیدن بر ما حرامه و باید چارچشمی مواظب حرکت نظام باشیم که هر لحظه از هر گوشه فتنه ای رو علم نکنن. چون ما روش این در واقع مایکل اندریا که الان مدیر مرکز امور ایران در سازمان CIA هست رو که تو این 2 سال گذشته مطالعه کردیم و رد کارشو در این 40 سال گذشته که این در افغانستان، در عراق، در کشورهای آفریقایی، در آمریکای لاتین عمل کرده، ترور شهید عماد مغنیه، به قول خودشون نابودی اون به اصطلاح بن لادن، همه این کارا رو این مدیر اجراییش بوده. روشش بسیار خشنه و اگر یه چیزی رو شما از سال 80 به این سو یادتونه که همیشه میگفتن انقلاب‌های مخملی، مردم رو میاریم تو خیابون نگه میداریم، روش جین شارت، اصلا نباید خشونت به کار برد، باید کاملا با یک رنگ و یک برند و آورد مردم رو تو خیابون نگه داشت، این دقیقا روشش برعکسه. اونا میگفتن ولوت ریولوشن یعنی انقلاب مخملی، اینا میگن سزارین ریولوشن. اینا روششون مثل روش مارکسیست هست. مارکسیست ها میگفتن علم انقلاب مثل جراحی و سزارین در واقع خانوم هایی میمونه که از پهلوشون جنین رو خارج میکنند. یک جامعه مارکسیستی وقتی میخواد حکومت جدید و جامعه جدیدی شکل بده باید بدن تاریخ رو بشکافه، مادر تاریخ رو، و از اون یک جنینی رو خارج کنه که جامعه جدیدی است. لذا به روشی به شدت خشن، دیدید همیشه جنبش‌های مارکسیستی همیشه مسلحانه بود، هم در دوره روسیه، هم در کوبا توسط چگوارا و کاسترو، هم در کشورهای دیگه. تو خود ایران هم روششون مسلحانه بود دیگه، اون ادای چگوارا و کاسترو رو در آورده بودن در شهر آمل که برن یه شهری رو بگیرن، مثلا از اونجا بست بدن قدرتشون رو. عملاً عزیزان روش مایکل اندریا که الان معروف به آیت الله مایک هست، با یک زن مسیحی در موریس ازدواج کرده که خیلی ثروتمنده به خاطر ثروتش، ظاهرش هم اینه که اون موقع گفتن مسلمان شده، فرد بسیار فاسدی البته و معروف هست از گذشته به آیت الله مایک. روش این به شدت خشنه و همطوری که دیدید هم در سال 96 هم امسال توی 7 روز 24 ساعت اول آشوب، 72 ساعت تا 100 ساعت بعدی اختشاش و سپس دیگه از 100 ساعت به بعد میره به سمت شورش. مستحضرید که در آیین‌نامه کنترل بلواها در ترودوک مرکز به اصطلاح طراحی دکترین ها توی آمریکا که تو ایران هم توی دانشگاه نظامی ما هم همون تدریس میشه، بلوا به سه نوع تقسیم میشه. بلوای سازمان نیافته غیر مسلحانه میشه آشوب. بلوای سازمان یافته غیر مسلحانه میشه اختشاش. بلوای سازمان یافته مسلحانه میشه شورش. آنچه انقلاب مخملی نامیده میشد مدل آشوب بود، میرسید به اختشاش. سازماندهی میشد، بی سر و صدا، آرام، تجمعات آرام، شیشه نشکنن، با پلیس درگیر نشن، شعارها معقول، منطقی. ولی انقدر مردم رو تو خیابون نگه می‌داشتن، تا دولت اوکراین سقوط می‌کرد، دولت گرجستان سقوط می‌کرد. ماجرای 8 ماهه در واقع فتنه 88 هم از این قاعده تبعیت می‌کرد دیگه. می‌گفتن هر روز مردم رو میاریم تو خیابون بالاخره جمهوری اسلامی سقوط کنه. اما دیگه در واقع تو پاییز کار دستشون در رفت، رفت به سمت شعارهای ساختار شکنانه و بعدم درگیری و خشونت که دیگه مردم اومدن 9 دی جمعشون کردن. روش مایکل آندریا برعکسه. مثل مارکسیستا میگه باید با خشونت کار رو جلو برد. لذا 24 ساعت اول روز 24 آبان آشوب بود، سازمان نیافته بود و غیر مسلحانه. مردم اعتراض داشتن، ریختن تو خیابون. اینا اعلام کردن 700 نفر تو قالب تاجر بردن بیرون، آموزش دادن، برگردوندن. این افراد رو که آوردن داخل، اینا کارشون اینه که بلافاصله در این تجمعات وارد بشن، تجمعات رو سازماندهی کنن. زن و مردشون تبدیل میشه به سازمان یافته غیر مسلحانه. این میشه اختشاش. این اختشاش وقتی شکل گرفت از آشوب میشه اختشاش. اختشاش 72 ساعت تا 100 ساعت، تقریبا 3 روز تا 4 روز بتونن مدیریت کنن اختشاش رو. حالا آروم آروم اسلحه برسونن به اینا. با رسوندن اسلحه به بعضی از اینا و شلیک از داخل جمعیت به سمت پلیس و شلیک به بعضی از جمعیت در مردم در داخل جمعیت، درگیری رو خشونت آمیز کنن، پلیس مجبور به واکنش به سمت جمعیت بشه، جنازه هایی به دست مردم قرار بگیره. این خیزش از آشوب به اختشاش به شورش مثل درعا در جنوب سوریه که یه همچین جرقه زده شد، کار به خشونت کشید. اونایی که این بازی رو تو سوریه شروع کردن کار دستشون در رفت، از بیرون مرزها از 80 کشور تروریست رو بردن ریختن تو سوریه، سوریه رو نابود کردن. حالا برداشتن داعشیا و اینا رو بردن توی افغانستان، فکر کنید چند تا جرقه ور ور کشور بزنن، بخوان اینا رو وارد کنن داخل کشور و بعضی جا رو به درگیری مسلحانه بکشونن. 170 هزار نفر برآورد دستگاه اطلاعاتی، 140 هزار نفر تا 170 هزار نفره روندش میکنیم. اگر 200 هزار نفر هم توی این 7 روز تو خیابونا بودن توی این 156 تا شهر میشه 0.25% جمعیت. هر انقلاب عمومی حداقل 10% جمعیت باید تو خیابون باشه. 82 میلیون ایرانی باید 82 میلیون نفر بیارن کف خیابون دیگه. این ماجرایی که اول مردم رشید زنجان شروع کردن، فرداش اومدن تو خیابون، بعد مردم تبریز، بعد شهر کرد، همینجوری رسید تا آخرین شهر هم که مردم تهران بودن. ما جمع اینا رو سرجم بزنیم، بیش از 8 میلیون نفر، 10 میلیون نفر آمدن با در واقع آرمان‌های نظام و انقلاب همراهی کردن. ما میتونیم این جمعیت رو بیاریم، انعکاس رسانه‌ای نداریم، اما اونا میتوانن 0.25% جمعیت که آمده تو خیابون رو جوری جلوه بدن انگار همه مردم تو خیابونن. 40 میلیون مردم عراق، نزدیک 40 میلیون. 30 هزار نفر تو این آشوب‌های بغداد تا بصره درگیر بودن، 30 هزار نفر. اما جوری سر و صدا داشت که همه فکر می‌کردن آقا کل عراق ریخته بیرون. از این رو این سازوکاری که این مایکل آندریا دنبال می‌کنه و روشی که الان دیگه نقشه راهش رو شیوه کار شما دیگه خوب می‌شناسین، باید رسید به اون 24 ساعت آخر که کار به شورش میکشه و تلفات میخواد بگیره، سریع باید جمعش کرد که دیگه هم فرماندهان انتظامی هم فرماندهان نظامی امروز دیگه این فرایند شیفت از آشوب به اختشاش، از اختشاش به شورش رو میشناسن. هم در سال 96 هم امسال به 7 روز 8 روز بیشتر نکشید. هرچند دیگه از به بعد اگه بخوان دوباره شروع کنن باید قبل از این که برسه به مرحله شورش، یعنی از آشوب به اختشاش باید بشه جمعش کرد. لذا این اتفاقاتی که اینا رقم زدن و توطئه‌ای که برای نظام در نظر گرفتن، افقهایی که میدن 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه و غیره، یه عامل مهمش ضعف نیروهاشون در داخله. جبهه لیبرال داخلی که از درجه اعتبار ساقط شده، امروز بیش از هر کس دیگه این مردم لحظه شماری میکنن برای رفتن دولت آقای روحانی، برای رفتن مجلس، و تقریبا در تاریخ 40 سالی جمهوری اسلامی بی اعتبار ترین دولت و مجلسی که میتونیم نام ببریم همین دولت و مجلسه. مهمترین دستاورد سیاسی که برای نظام داشت این بود که جناح لیبرال و جریان لیبرال از نظر مبانی نظری و فکری و از نظر مدیریت و کار اجرایی و عینی کاملا اعتبار خودش رو ویران کرد. چرا اصلا طلب و اصرار دارن دولت استعفا بده و آقای روحانی بره کنار؟ چون میگن هر یک روز که میمونه سرمایه اجتماعی ما رو بیشتر نابود میکنه و بازگشت ما به قدرت 10 تا 15 سال عقب میفته. اما آنچه مهمه اینه که ما با یه پدیده مخرب روانی روبرو هستیم. این پدیده مخرب روانی در علوم استراتژیک معروف به political depression یا افسردگی سیاسیه. من یه چند دقیقه چارچوب این رو، امواجش رو، یه توضیح اجمالی عرض کنم خدمت دوستان و خطری که آمریکایی‌ها روی اون سرمایه گذاری کردن این مسئله است. افسردگی سیاسی یا political depression همونطوری که یه فرد عادی، یه نفر هست، دیدید یه کسی افسرده میشه، آدم منزوی و گوشه‌گیری میشه، اون گوشه میشینه، منزوی، حال نداره، انگیزه نداره، تحرک نداره، تکون نمیخوره، یه همچین اتفاقی درباره ملت میفته. شما یه ملت خیلی متفکر و هنرمند و ورزشکار و اهل فکر به نام یونان رو میشناسید، تا بگیم یونان یاد ارسطو میافتید، یاد افلاطون میافتید، یاد تئاتر میافتید، یاد المپیک میافتید، یاد دموکراسی میافتید، یاد فلسفه میافتید. اما میدونید وقتی فیلیپ مقدونی، پدر اسکندر مقدونی زمان ارسطو حمله کرد، از شمال کشور یونان وارد اونجا شد، اونجا رو گرفتن و پسرش همین اسکندر مقدونی رو داد دست ارسطو، گفت اینو آموزش بده، که اسکندر بعدن اومد ایرانو گرفت. مردم یونان از بعد از ارسطو به بعد 2450 سال دیگه بلند نشدن. الان یونان یک کشور عقب مانده ای تو دروازه اروپا است که از ترکیه وارد یونان بشید، ترکیه پیشرفته تر از یونانه. چرا کشوری که امروز تئاتر، المپیک، فلسفه، دموکراسی و هر چیزی رو غرب میخواد بگه، میره از انباری تاریخ از اونجا میاره، اما خودش 2450 سال دیگه بلند نشد؟ چون بیماری افسردگی سیاسی گرفتن، دیگه بلند نشدن. ما بعد از حمله مغول حدود 300-400 سال دچار افسردگی سیاسی شدیم. مردم رفتن به سمت تصوف و عرفان، یه چیزای عجیب غریبی. افسردگی سیاسی یکی از مخربترین پدیده هاییست که اگر رخ بده یه ملتی بدون شلیک یک گلوله برای همیشه از تاریخ میتونه محو بشه و روی این سرمایه گذاری کردن. جنس کار اینه، یا کشورها در اثر اشغال نظامی دچار افسردگی سیاسی میشن یا در اثر امیدهای واهی که به اون ملت داده میشه. امیدهای واهی، یادتون باشه دولت تدبیر و امید. ارنست بلوخ فیلسوف معروف امید، یک نفر هست تو دنیا که معروف به فیلسوف امید، اصلا نظریه پرداز امیده. ارنست بلوخ میگه عمده اینایی که میان امید به جامعه و مردم بدن، حکمشون اینه که جامعه و مردم رو میگیرن یه مرکب و اسب، سوار اون میشن، یه چوب 2 متری میگیرن دستشون، از این چوب یه تنابی آویزونه، یه دونه هویج، حالا اینجا میشه گلابی برجام. این هویج رو آویزون میکنن به این چوب، میگیرن 1 متری و 1.5 متری صورت اون اسب. اون اسب احساس میکنه عجب میوهیه، برم جلو بخورمش. یه قدم بر میداره، خب راکبش هم سوارشه دیگه، اونم باش یه قدم میره جلو. اون اسب حریص میشه، هی بیشتر اونو میبینه تو افق، میخواد بره به سمتش، میدوه، داره راکب خودش هم با خودش میبره. ارنست بلوخ میگه بابا این انقدر میدوه، میره تا از نفس بیفته. مارکسیزم که آمد دیکتاتوری پرولتاریا رو بیاره، جامعه آرمانی بده، جوری مردم رو دنبال خودش دووند که دیدید آخرش شوروی اونجوری پاشید. لیبرالیزم یک جهانی برای مردم ترسیم کرده که تو کپیتالیسم و لیبرالیسم مردم تو آمریکا ریختن تو خیابون. آقا ما 99% می 1% حق ما رو خورده. 55 هفته از شنبه ها مردم در فرانسه ریختن تو خیابون در مهد دموکراسی، مهد لیبرالیسم، مهد کپیتالیسم. ما کپیتالیسم و سرمایه گرایی رو نمیخوایم. یک هویجی به ما نشون دادید و ما رو نابود کردید. ملتی که امید واهی بهش بدی و ازش کولی بگیری، اون مردم افسرده میشن، احساس میکنن بهشون خیانت شده. این حس خیانته، حس توهینه، عصبیت سیاسی به وجود میاره. جامعه از نظر تعادل الا کلنگ داره. عصبیت سیاسی، افسردگی سیاسی، عصبیت سیاسی، افسردگی سیاسی. در 51 هفته سال 51 هفته است. متوسط در هفته مردم باید یک کمی عصبی بشن، یک کمی افسرده. طبیعیه. شما هم در شبانه روز یه ساعتهای عصبانی میشید. طرف اومده بعد رانندگی میکنه، میاد بیرون، سرتون از ماشین میارید بیرون. با بچه مثلا کل کل میکنید. توی مغازه یه جایی موضع سیاسی دارید. یه جایی عصبی میشید. یه جایی ناراحت میشید. حس افسردگی به شما دست میده. آقا فایده نداره، مایوس میشید. این حالت تعادل روانی انسانه. انسان سالم واکنش نشون میده نسبت به مسائل دیگه. یه جایی افسرده میشه، یه جایی عصبی میشه. این تعادل الا کلنگیه. اگر احیاناً در یک جامعه این 90 درجه بپیچه، عصبیت سیاسی بره بالا، افسردگی سیاسی بیاد پایین، بپیچه، این جامعه به دوز فاشیسم میرسه. یعنی چی؟ دوز فاشیسم دوزیست که ملت منتظرن یه رضاخان بیاد، منتظرن یه هیتلر بیاد. هانه آرنت، همین زنه که فیلسوف سیاسی تو جامعه شناس سیاسی اینا رو بررسی میکنه در توتالیتاریانیزم، سوال میکنه چی شد هیتلر توی آلمان اومد؟ میدونید 1919 جنگ جهانی اول تمام شد، اینا شکست خوردن، ویران شدن. 20 سال بعد 1939 اینا دوباره برآمدن، جهان رو با آتش کشیدن. تو 20 سال یه ملتی که نصفش کشته شده بود، نابود شده بود، همه آلمان ویران شده بود، تو 20 سال دوباره ساخته شد، با اون سطح تکنولوژی دوباره دنیا رو با آتش کشید. چرا؟ هنوز تو روانشناسی، سوال روانشناسی سیاسی که چرا آلمانیا اینقدر سریع برآمدن و دنیا 52 میلیون کشته به دست بشر گذاشت تو جنگ جهانی دوم. مردم افسرده شده بودن. این افسردگی رو یک کسی به نام هیتلر آمد پاسخ داد. مردم احساس غبن می‌کردن. از فرانسه و انگلیس و روسیه و آمریکا شاکی بودن که اینا رو شکست دادن. این حس بد جوری شد پولشون نابود شد. مارک آلمان جوری شده بود، عکساش هست الان، عکس سیاه‌سفید قدیمی، خانومه داره توی این بخاری به جای هیزم داره چی میریزه؟ بسته های اسکناس. بچه‌ها دارن فوتبال بازی میکنن، دروازه شون بسته های اسکناس. این فقیرایی که کنار خیابون شبا میخوابن تو اون به اصطلاح بشکه هیزم میریزن گرمشون بشه، بغل دستش دو برابر اون بشکه از این بستای اسکناس چیده، اسکناسای مارک رو میریزه. چرا میگن اینا یهودی ها رو ریختن تو کوره؟ چون اقتصاد آلمان دست یهودی ها بود دیگه. بلایی سر پول آلمانی ها آورده بودن در 1933، 6 سال قبل از وقوع جنگ جهانی دوم. کاری کردن به پول آلمانی ها که پول آلمانی ها انقدر بی ارزش شده بود که طرف به جای هیزم میریختش توی تنور. تحقیر شده بودن. هم خارجی‌ها تحقیرشون کردن در حمله نظامی، هم یهودی‌ها تحقیرشون کردن. حالا یکی باید میومد جواب اینا رو میداد. هیتلر آمد، یک فرد سخنور حراف. یاسپرس فیلسوف آلمانی میگه که به مارتین هایدگر، اون یکی فیلسوف مهم آلمانی، گفتم میدونید که استاد فلسفه میگن در قرن 20 کلاً دنیا یه فیلسوف داشته، اونم مارتین هایدگره. تو ایران بعضی از این جناهای چیز میپرستن مارتین هایدگر رو. میگه به مارتین هایدگر گفتم این هیتلر دیوانه چی داره تو اینقدر ازش خوشت اومده؟ چون رفت شد رئیس دانشگاه هایدلبرگ دیگه، هیتلر امضا کرد که هایدگر بشه رئیس دانشگاه. میگه این پیرمرد که استاد فلسفه یا استاد عقلانیت دیگه، این دیگه نباید احساساتی بشه مثل جوونا. میگه یاسپرس میگه مینویسه که بهش گفتم این چی داره تو خوشت اومده؟ گفت نگاه کن دستشو میذاره رو فانوس خش، این دستش چه حالتی داره؟ یعنی نه مردم عادی، استادای فلسفه انقدر افسرده بودن، این حالت فیزیک بدن این فرد و اون شیوه سخنرانیش و اون حالت دستش برای هایدگر الهام بخش بوده. چقدر افسردگی سیاسی بالا بوده که نه جوونا، مردم در حد پیرمردی مثل مارتین هایدگر. اما چی شد؟ این برآمد به مردم غرور داد، مردم آورد بالا. ما مهمترین اعزامی که داشتیم زمان دفاع مقدس، جمعیت ما 36-7 میلیون نفر بود دیگه، مثلا همون جمعیت اون موقع آلمان. ما مهمترین اعزامی که داشتیم، دوستان قدیمی یادشونه، دوستان دفاع مقدس، 100,000 نفر بود سال 1165 تو همین استادیوم آزادی. حضرت آقا آمدن و این 100,000 نفر هم نصفش بچه‌ای بودن که برگشته بودن صافکاری شده بودن، رفته بودن به صدا ترمیم تو بیمارستان و جراحتاشون. آلمان اعزام عادیش 2 میلیون نفر بود. چجوری این مردم رو دوباره آوردن پای کار؟ یعنی مبارزه کرد هیتلر و حزب نازی با افسردگی سیاسی، شده یه مدل. الان در جامعه در روانشناسی سیاسی و روانشناسی استراتژیک میگن ملتی به افسردگی برسه و به عصبیت سیاسی، یه گروهشون عصبی، یه گروهشون افسرده. این ملت فقط منتظرن یه آدم مقتدری بیاد کل قانون رو بذاره زیر پا، 4 نفر رو بگیره بندازه توی تنور، بندازه توی آتیش، اعدام کنه. آقا مفسدین دادگاه نیاز نداره، 6 ساله دارید چه کار میکنی با بابک زنجانی؟ بگیر آقا سر و تهش کن بفهمن با مفسد چجوری برخورد میکنی. اونو بگیر، این طرف هم 2 تا پسر اینو، دختر اینو تعارف میکنی. یارو وزیر نفت این مملکت آمد گفت گروهبان ها قبلا حاکم بودن، ما جنرال ها آمدیم، نفت جنرال میخواد. خیلی خوب آقای جنرال بفرما میخواد چه غلطی بکنی. این کارت سوختی که میبینی، این اصلا در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، مندرآوردیه، میذاریم کنار. خیلی خوب، شما 3-4 سال بعد اومدی دوباره همینو احیا کردی. اگر اون دفعه بد بود، الان چرا اومدی اون بد رو احیا کردی؟ اگر خوب بود، شما اون دفعه چرا برداشتین و منتفی کردی؟ بیا عذرخواهی کن از مردم. 100 نفر 200 نفر مردم جونشون از دست دادن، خون انسان مسلمان ریخته شده. مجلس گفت ما اینو استیزا میکنی، شوخی میکنی، شما با استیز اصلا تو این حد و قواره ها نیستید، محاکمه میکنی. ببینید تو مجلس میگن آقا چقدر پیغام پس خام، چقدر اینو اونو نمیدونم، دم اینو ببین اونو. وقتی میدونی وزیر فاسده، وقتی میدونی رئیس جمهور نمیاد از مردم عذرخواهی کنه، متکبره، وقتی خون مردم ریخته شده روی زمین، مردم یه بار تحمل میکنن، 2 بار تحمل میکنن، 3 بار تحمل میکنن، یه جرقه میخوره میریزن توی خیابون، میریزن تو، چون عصبی هند. عصبیت سیاسی یه طرف جامعه، افسردگی سیاسی هم یه طرف دیگه. جامعه جامعه رو متلاشی میکنه، فرد ماشین داره، خونه داره، همه چیز داره، از نظر روحی افسرده است، افتاده اون گوشه یه پتور انداخته روش، درب داغون، نمیتونه فکر کنه، نمیتونه کار کنه، حال نداره، قرصای جور و جور میخوره، منفعل، اصلا انگار مرده است، نیست. آمریکا وقتی میدونه این ملت از توش شهید در میاد، یک راه داره این ملت رو انقدر دچار افسردگی کنن، یک کسانی رو بذارن اینجا به مردم دهنکجی کنن، بی احترامی کنن. آقا بیا بیرون، به این مردمی که بهتون رأی دادن احترام بذارید، عذرخواهی کنید. یه عذرخواهی، عذرخواهی خوش به خالی هم نکرد. ما به خدا صبح خواب بیدار شدیم، ما هم مثل بقیه مردم متوجه شدیم که عزیز من آخه این چه طرز روش حکومت داریه. حالا خواهش میکنم یه نکته کوچیک، چون حضرت آقا، چون ما پیرو امام مسلمینیم، چون حضرت آقا دعوشون دیگه از اینجا به بعد نیست، لذا خواهش میکنم دوستان تا این خط قرمزه بیاید 550 رو ثبت کنید. عرضم اینه که ما یه ملتی هستیم که داریم پوسکلوف میشیم توی افسردگی سیاسی. 7 موج رو گذروندیم. سال 1357 که انقلاب شد، اولین گروهی از ایرانی ها که افسرده شدن سلطنت طلبا بودن. بیچاره ها رفتن تو لس آنجلس، چمدونا بسته، همین فردا برمیگردیم. 41 سال گذشته. فیلم های سینمایی ساختن تو آمریکا، هنرپیشه های زن ایرانی و هنرپیشه های مرد آمریکایی. که مثلا طرف از افسرهای بازنشسته قدیمی ارتش آمریکاست، بعد ارتش ایران، ارتش شاه، بعد یکی کیسه کرده خودش و زنش و اینا رو سرشون چسب دادن دورش تو با لباس فرم و اینا خوابیدن رو تخت خودکشی. یعنی نمایش افسردگی سیاسی طیفی از ایرانی ها که موسوم به اصلاح طلب بودن. موج دوم جریان چپ بود، کمونیستا، توده‌ای ها و چریکای فدایی. اینا گروه دومی بودن که افسرده سیاسی شدن. یه گروهشون مهاجرت کردن رفتن تو شمال اروپا در کشورهای اسکاندیناوی، در فنلاند و نروژ و دانمارک و خود آلمان و بیشتر توی سوئد و الان اونجا هن. اینا گروه دومی از ایرانی‌ها هستن که افسرده شدن، مالی خولیایی، بیچاره‌ها در به داغون. طیف سوم لیبرال‌ها بودن، لیبرال‌های موج اول، یعنی جبهه ملی و نهضت آزادی. بنی صدر که فرار کرد رفت و طیفی که دنبالش رفتن، اینا گروه سوم ایرانیایی بودن که افسردگی سیاسی پیدا کردن. طیف چهارم بسیجی‌ها بودن. آقا جنگ جنگ تا پیروزی و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این جنگ اگر 20 سال طول بکشد ما هستیم. یه دفعه قطعنامه پذیرفته شد و حضرت امام فرمود من جام زهر نوشیدم. همه فهمیدن به حضرت امام جام زهر را نوشاندن. 10 سال بچه حزب الله رفتن تو لاک افسردگی سیاسی. نشریه ها، فکه، شلمچه، این حاج آقای آهنگران، در باغ شهادت را که بستن، کلیدش را چرا یارب شکستن. مرحوم شهید آوینی هم که با اون حس نوستالژیک تو صداش، بچه حزب الله همه درب داغون، همه تو حس و حال دفاع مقدس، هی میزدیم تو سرمون آقا توسعه غربی داره میشه، دولت سازندگی داره لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بانک جهانی رو داره پیاده میکنه، از حس جبهه بیاید بیرون. همه تو حس نوستالژیک، فکه، شلمچه، چه حرص و جوشی خوردیم. آقا یه دفعه سال 76 دولت اصلاحات اومد سر کار، سال 77 قضیه جدی شد، زد و خورد کف دانشگاه ها، تازه بچه حزب الله یا فهمیدن اوه یه جریانی اومده دین رو آشو با جاش داره میبره. لذا 10 سال از 67 تا 77 بچه حزب الله دچار افسردگی سیاسی شدن، به خصوص بسیجی ها. ما در سال 1178 در کوی دانشگاه موج اول افسردگی سیاسی طیف جدید لیبرال ها رو دیدیم. اصلاح طلب ها دچار افسردگی سیاسی شدن، یه بخششون فرار کردن، پناهنده شدن با آمریکا و اروپا. 10 سال بعد در سال 1388 موج دوم افسردگی سیاسی اینها بود و این موج ادامه داشت تا امروز. ما امروز موج سوم افسردگی سیاسی لیبرال ها رو داریم. اولا سلبریتی هاشون، هنرپیشه هاشون، فوتبالیست هاشون، خواننده هاشون همین نویسن به ما چه اعتراض میکنید؟ مگه ما فقط بهتون گفتیم رأی بدید؟ ما هم چه میدونستیم؟ ما که سیاست نمیشناسیم. به ما گفتن بشید پیشمرگ اینا، ما هم شدیم پیشمرگ اینا، گفتیم با آقای روحانی رأی بدید. تو اینستاگرام پر از این که اینا همشون ببخشید به غلط کردن افتادن. یه درصدشون که گفتن آقا اصلا ما دیگه تلویزیون نمیایم. خیلی خوب. یه درصدشون هم که گذاشتن از کشور رفتن تو اروپا و آمریکا. طیف عمده ای از نخبگانشون و جلوی دوربینی هاشون که اینجوری شدن. سیاست مداراشون هم که هر شب میبینید دیگه، هر روز مینویسن آقای روحانی استعفا بده برو، پدر ما رو داری در میاری. قبلن به خاتمی میگفتن عبور از خاتمی، خاتمی تو بمون توی قدرت، ما ازت عبور میکنیم. الان میگن آقای روحانی برو بیرون از قدرت. یعنی ببین به چه فلاکتی رسیدن. این افسردگی سیاسی در طیف طرفداران دولت، در نقطه مقابل بخشی از طرفداران دولت عصبی شدن. پدیده عجیبی که اصلاح طلبا وقتی داشتن در انتخابات امسال شرکت میکردن از تلویزیون شنیدید، گفته بودن عمده اینه که اعتراض کردن در این 106 تا شهر قابلمه به دستا بودن، به ما مربوط نیست، ما اصلاح طلبا طبقه متوسط شهری به بالا طرفدارمونه. شنبه این هفته گزارش منتشر کرد مجله فارین آفرز که مربوط به شورای روابط خارجی آمریکاست، بررسی کردن این 107 شهر رو. 107 شهریه که آقای روحانی بیشترین رأی رو داشته. این شهرهایی که آشوب شده، شما میدونید مثلا زنجان رأی آقای رئیسی بالا بوده، همدان رأی آقای رئیسی بالا بوده، عراق استان مرکزی رأی آقای رئیسی بالا بوده. تو این استانها که رأی آقای رئیسی بالا بوده آشوب نبوده یا کم بوده تو شهر حاشیه‌ایش. اون استانهایی که رأی آقای روحانی خیلی بالا بوده، در اون شهرهایی که رأی ایشون خیلی بالا بوده آشوب بوده. این یعنی چی؟ یعنی همین علامت عصبیت و افسردگی. خب یه طیفی از طرفدارای آقای روحانی الان افسردن که آقا ما گول این شعارا رو خوردیم، به ما امید رو گفتن، یه هویجی به ما ملت نشون دادن، از ما ملت کولی گرفتن، افسرده و مایوس شدن. عصبیت مال کیست؟ باز مال همین گروهه. در طیف شناسی جناها اگر عصبیت مال اقلیتی باشه که رأی به اینا نداده، افسردگی مال اونا باشه، این یه معنی داره. اگر عصبیت و افسردگی داخل همون یه جناح باشه، این یه معنی دیگه ای داره. معنیش اینه که در درون جبهه اصلاحات اینا یه آدمی ندارن کاریزما داشته باشه، مثل فیدل کاسترو باشه بیاد دوتا سخنرانی کنه رهبرانشون، یا مثل چگوارا باشه، یا مثل هیتلر باشه، یا مثل ماو باشه، یا بلا نسبت سیدحسن نصرالله، مثل سیدحسن نصرالله باشه بیاد. چرا فکر میکنید لبنان و فلسطین روپا موندن؟ چون سیدحسن نصرالله نبض افسردگی سیاسی و عصبیت سیاسی اینا رو تو دست داره. 15 روزی یه بار میاد یک ساعت دو سه تا بحث منطقی میکنه، 4-5 تا دادم میزنه، لبنانیا و فلسطینیا میان رو بورس تا دو هفته دیگه. اینه که امروز دیگه نه شخص خاتمی با تکرار میکنم، نه افراد کف صحنه شون، کسی رو ندارن بتونه مردم رو اقناع کنه. پس اینجوری که آمریکایی‌ها مطالعه کردن و اعلام کردن، همین فارین افرز اعلام کرده همین اول این هفته که عمده این شعرها که آشوب شده عصبیت مال مردم طرفدار آقای روحانی بوده. آقا ما به تو رأی دادیم چی شد؟ خب تو خوزستان میگفتن موقع ریزگردها زیاد بود، نفس نمیتونستن مردم مظلوم خوزستان بکشیدن، میگفتن که هوا نداریم اما هوا تو داریم. اونایی که اون روز گفتن آقا ما هوا نداریم در اثر ریزگردها ولی هوای تو رو داریم، الان اونا عصبی هن. خب تو ماشر ریختن، تو خیابون، تو اهواز ریختن، تو خیابون، تو جای دیگه ریختن تو خیابون. این افسردگی سیاسی اول سلطنت طلبا، بعد چپا، مارکسیستا، کمونیستا، توده یا، بعد لیبرال ها، بنیصد، طیف بنیصد، بازرگان و غیره، چهارمیش حزب الله یا بسیجی ها بعد از دفاع مقدس، موج پنجم جریان همین لیبرال های اصلاح طلب سال 78 کوی دانشگاه، موج ششم لیبرال های اصلاح طلب در ماجره فتنه 88 و الان 1396. چند میلیون نفرن نمیدونم. ما برای این دوره در هفتمین موج نمیدونیم 5 میلیون نفرن افسردن، 3 میلیون نفرن، 8 میلیون نفرن، ولی بالاخره بخشی از آحاد جامعه ما الان دچار بیماری خطرناک افسردگی سیاسی شدن که اعتماد کردن به آقای روحانی و شعارهایی که داده شد و حالا حالاها پیاده نمیشد. مردم به ما رأی بدید حلش میکنیم. ببینید سال 96 ایشون رفتون استادیوم چی فرمود؟ فرمود میخواهید تحریم برگردانید؟ تحریم بر نمیگردد. کاسبان تحریم، شما زبان سخن گفتن با دنیا را بلدید؟ آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید؟ خدا در حکومت دینی کسی بره اون بالا با این ادبیات با مردم صحبت کنه؟ خدا جوابشو میده. اصلا لحظه‌ای که تو مناظره با آقایون توی بقیه تیم رو کرد به آقای رئیسی و گفت که آقای رئیسی تو رو خدا برای این مردم امام رضا رو بذارید بمونه، همین یه دونه امام رضا رو، همین مشهد و امام رضا رو برای مردم بذارید بمونه. من وقتی این بنده خدا با این لحن صحبت کرد، دو سه نفر کلارم بودن اونجا اون صحنه رو میدیدیم، گفتم امام رضا چنان این آقای روحانی رو میزنه با این لحن که یعنی شما همه دین مردم رو گرفتید، اسلام رو گرفتید، همه چیز رو گرفتید، این امام رضا رو برای مردم بذارید بمونه. شوخی میکنی با آنچه را که خدا رقم زده به نام حکومت دینی؟ جدی جدی اومدی داری این بازی رو در میاری؟ خب خدا هم این کار رو میکنه. الان نه طرفداری، نه طیفی، نه کسی، نه لذا در این موج هفتم افسردگی سیاسی که الان رقم خورده، سوال مردم این بود که آقا ما که عصبیم، اینا خراب کردن، به اصطلاح انتراز، انتقاد، نمیتونیم حرف بزنیم، چرا رهبری اومد تایید کرد؟ دیدید نیامد عذرخواهی کنه، دیدید آمد روز جمعه گفت من روز جمعه خودم شنیدم از تلویزیون، از گردن من ساقط، از گردن وزیر نفتم ساقط، از گردن معاون اقتصادیم نهاوندیان ساقط، وزیر کشورم هر جوری دلش خواسته عمل کرده، کلن من بیخیالم. آقا اگر نمی آمد اون لحظه درگیر بشه، فرداش جریان انقلابی پوست کله اینا رو می کند. یعنی شب آیت الله صافی گلپایگانی که عمدتاً در اینجور موارد نظر نمی ده، قضاوت نمی کنه، ایشون خب میدونید بالای 100 سالشونه دیگه، ایشون همون نفر اولی بود تو مراجع که برداشت نوشتین کار چی بوده کردید، برگردونید، چرا به زندگی مردم فشار میارید؟ خب یه دفعه از مراجع این موج شروع شد، میرسید فردا به ماها میخواستیم یه دفعه تو تریبونا، چه فاجعه میشد، کشور سری دو دسته میشد و فشار اقتصادی رو مردم از یه طرف، فروپاشی سیاسی و قطبندی ها هم از یه طرف دیگه. ایشون اومد خودش رو هزینه کرد. یه موقع سردار رشید اومد توی تلویزیون گفت ما در نیروهای مسلح بررسی کردیم 8 بار کشور باید درگیر جنگ تمام عیار میشده و نابود میشده، ولی با مدیریت حضرت آقا جلو کار گرفته شده. من این تو ذهنم بود، یه پایان نامه دکترا از دانشگاه هاروارد در دانشگاه جورجتان آوردن اینجا در مورد مدیریت حضرت آقا بود. قرار شد که یه طرفش هم ما راهنمایی کنیم. اون دانشجو هم یک سال و نیم اینجا بود. اون پایان نامش الان روی وبسایت دانشگاه هاروارد موجوده. اون دانشجو رابرت دال، اون بعد از ساموئل هانتینگتون رابرت دال در واقع بزرگترین جامعه شناس سیاسی آمریکایی است. رابرت دال اینا تو بررسیشون جنبندشون این بوده که 12 بار جمهوری اسلامی باید کلن متلاشی می شده. کلن، یعنی یه مسئله داخلش به وجود می آمده. یعنی مثلا سال 76 با رفتن آقای هاشمی، آمدن خاتمی و رقابتی که بین ناطق نوری با خاتمی بود، ایران باید کلن نابود می شده. سال 84 بر سر کشمکشی که آقای کروبی میگفت من خواب موندم و آقای هاشمی میگفت این کی بوده روبرو منه و آقای احمدی نژاد یه چیزی میگفت، ایران کلن باید از دست میرفته. یا همون فتنه 88 یا ماجرای فتنه 78 یا موارد دیگه. 12 بار برآوردشون بود دیگه، جمهوری اسلامی کامل نابود میشه. و این که نهاد ولایت فقیه چه قابلیتی داره؟ یه پایان نامه اینا آوردن اینجا که ما چطور از حالت ولایت فقیه رو از دینی خارجش کنیم، از شرعی سکیولارش کنیم، بشه رئیس جمهور آمریکا هم چنین موقعیتی داشته باشه، فصل الخطاب باشه، یه جایی فراتر از قانون که قانون نمیتونه اداره کنه این اداره کنه. میدونید آمریکا مشکلی داره، دولتش شاددان میکنه. آمریکا سالی دو سالی یه بار 15 روز 20 روز دولت آمریکا شاددان میکنه، یعنی جناح مثلا جمهوری خواه که تو دولته، جناح دموکرات که توی مجلسه، سر یه چیزی لج میکنن. مثلا الان تو FATF که تو ایران دعوای بین دوتا جنا آقا حل میکنه دیگه در نهایت اگه اختلاف بشه. رئیس جمهور آمریکا میگه من ضریب مثلا بدهی رو میخوام اینقدر ببرم بالا، مجلس مخالفت میکنه، این کوتاه نمیاد، اینم کوتاه نمیاد، دولت شاددان میکنه، خاموش میشه. 92 16 روز دولت آمریکا خاموش بود. مردم برید خونتون، همه کارکنان رو، تنها دولتی هم هست که شاددان میکنه. یعنی ضعف اینجوری داره، یه نفر ندارن فراتر از جناها، فراتر از قوه ها که بگه آقا حالا اینجا ببرید قضیه رو. وقتی احمدی نژاد رفت فیلم نشون داد توی مجلس و آقای لاریجانی عصبانی شد، دعواشون شد، خب اون وزیر رو استیضاح کرده بودن دیگه. حضرت آقا اومد تشر زد، این وزیر وقتی این موضوع بهش مربوط نبوده چرا استیضاح کردید؟ گفتن خب لاریجانی نامه زد، ببخشید. به احمدی نژاد هم فرمود که فیلمی که ورزش پخش کردی تو هیچ دادگاهی هنوز به قطعیت نرسیده، کی گفته وزیر ببری پخش کنه؟ اونم گفت ببخشید. ببین یه همچین کسی که بالاتر بیسته، این قوا وقتی میفتن به جون هم اینا رو مدیریت کنه ندارن. بعدن گفتن آقا این مدل رو از کجا آوردید؟ چون سیستم نظام دو حزبیه، نظام دو حزبی که میشناسید، آبی و قرمز تو فوتبال، این اساس دو تا حزب آمریکاست دیگه، حزب جمهوری خواه حزب دموکرات، جمهوری خواه قرمز ریپابلیکن ها، دموکرات ها آبی، نماد دو تا حیوانه دیگه، فیل و الاغ. دو تا تیم ورزشی دو رنگ دارن، دو تا روزنامه دارن، واشنگتن پست و نیویورک تایمز، دو تا مجله دارن، تایم و نیوز ویک، الان دو تا تلویزیون خبری دارن، سی ان ان و فاکس نیوز، برای همه دنیا کار کردن. اومدن برای شاه دو تا روزنامه درست کردن، کیهان آبی، اطلاعات قرمز، پرسپولیس قرمز، تاج تیم دربار آبی که بعد شد اسمش استقلال. همه چیز دو تا، برای ترکیه، برای کره جنوبی، برای ژاپن، برای آلمان، برای انگلیس. مردم اگر دو تا حزب نباشه از این خسته شدید به این رأی بدید، این روزنامه رو نمیخونید اینو بخونید، اون مجله رو نمیخواید اینو بخواید، این تیم ورزشی رو دوست ندارید این تیم ورزشی رو طرفداری کنید. فلسفه‌اش چیه تو فلسفه سیاسی؟ مردم اگر یه روزنامه، یه حزب، یه گروه، یه طیف باشه، وقتی نخواستن براندازیش میکنن. اما در مدل دو حزبی که 170 سال تو آمریکا به وجود اومده، مردم اگه آبی رو نخواستن میرن سمت قرمز. واشنگتن پست نخوندن نیویورک تایمز میخونن، جمهوری خواه نبودن میشن دموکرات. تو ایران هم همینجوری اومدن برای همه کشورها این دو تا طیف رو درست کردن. پس راز این ورزش‌های توپی، این طیف‌های آبی و قرمز تو دنیا، راز رسانه‌هاش، راز مجله‌هاش، راز ورزشش اینه. حالا توی چنین شرایطی که این ساختار دو حزبی در اینجا هم به وجود اومده بود و شما دیدید، آقا ما تو سیستم دو حزبی که تو دنیا سر اومدیم، ما آمریکایی‌ها، این دوتا با هم کنتاک میکنن، شاددان میشه، دولت خاموش میشه. چجوری شما تو ایران این سیستم رو حفظ میکنید؟ ما گفتیم این به علاوه ای که این وسط این دوتا رنگ آبی و قرمز و اصلاحات و اصولگرا و این و اون هست، ما یه عنصر محوری داریم به نام ولایت فقیه. این فصل الخطابه. این مدل رو روس‌ها، آقای دوگین رو فرستادن اینجا که میگن عقل منفصل آقای پوتینه. این آخرش روز تو مرکز ما گفت آقا ما از ته این قضیه اومدیم ببینیم این مدل شیعی ولایت فقیه رو چه جوری میشه ارتدوکس توی مذهب ارتدوکس اونجا پوتین. این اردوغان اقتدار آقا رو دید، رفت فشار رو برد مجلسشون رو، به خصوص بعد از ماجرای کودتا، که مجلس ترکیه کاری کنه به این اردوغان جایگاه سلطانی بدن. سریال درست کردن مثل اون به اصطلاح حضرات عثمانی، سلاطین دور عثمانی، مثلا اون سلطان سلیم و اینها، اصلا سریال درست کردن. بعد لباس اینم پوشیدن تنش با کلاهو که الان اردوغان همون سلطان سلیمه. چین وقتی کنگره خلق اومد بهش این مجوز داد که مادام العمر اداره کنه همین رئیس جمهور فعلی، اوباما این ترامپ گفت ما امیدواریم این اتفاقی تو چین افتاد تو کاخ سفید هم بیفته، یعنی منم ساختارم مادام العمر بشه. یک نقاط قوتی ولایت فقیه در جامعه شناسی سیاسی داره که امثال من که به این موارد دسترسی داریم و درگیر این پایان نامه های دانشجوی خارجی و اندیشمندانی که از خارج میان هستیم، اینا رو چون تبیین نکردیم، مردم فکر میکنن که حالا یک کسی نشسته اونجا و اینم تشریفاتیه دیگه، بیا تون حسینیه سری توصیه کنه، کسی هم گوش نکنه. بابا 38 تا اصل قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوره، 38 تا اصل، 37 تا اصل قانون اساسی اختیارات مجلسه، 18 تا اصل قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه است، 5 تا اصل اختیارات آقاست. اگرم رئیس قوه قضاییه رو میذاره، بودجش دست دولت، دولت میتونه بگه این 5 تا پرونده رو من مشکل دارم، بودجتون رو میگیرم. شما سر سریال گاندو دیدید دیگه تابستون امسال. سریال گاندو در مورد جیسون رضاییان پخش شد، نامه رسمی تو فضای سایبر منتشر شد که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تشکیلات آقای نوبخت اینو گفتن فعلا یه سه ماهی بودجه صدا و سیما رو نگه دار. بله رئیس صدا و سیما رو آقا میذاره، ولی نون و دونش دست رئیس جمهوره. قوه قضاییه و فرماندهان نیروهای مسلح پارسال همین موقع بود که یکی از اعضای کمیسیون مجلس، کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت آقای روحانی گفته من یا بودجه سپاه رو میدم یا بودجه ارتش، من به دو تا نیروی مسلح بودجه نمیدم. این موضع این نماینده مجلس از سوی دولت تکذیب نشد. بله آقا فرماندهان نظامی رو میذاره، رئیس صدا و سیما رو میذاره، قوه قضاییه رو میذاره، نون و دونشون دست رئیس جمهوره، حتی این 5 تا اصلی هم که دست رهبری است. لذا این که ایشون آمد به اصطلاح سینه‌شو سپر کرد و جلوی قضیه رو گرفت که کشور دو دستگی بشه، این مشکل به وجود بیاد، و بعدم وقتی مردم آمدن تو خیابون، مردم زنجان و تبریز و شهر و کرد و جای دیگه، فرمود مردم آمدن این توطئه خطرناک رو جمع کردن، چون تو دولت کسی حواسش به این قضیه نبود، ول کرده بودن کشور بریزه به هم، هزینه برای نظام درست بشه. من یادمه دوستانی که مثلا موهاشون سفیده که خودشون استادن میدونن، رفقای قدیمی ما هستن در جنگ، دوستان جوان حاضر در جلسه، برای اینکه حافظه تاریخیتون بره بالا، سال 1169 که صدام حمله کرد به کویت، عزیزان جوان، همین اصلاح طلبا رفتن فشار آوردن به آقا که صدام خالد ابن ولیده، الان که این در افتاده با آمریکا، شما آماده شو که ما هم درگیر جنگ با آمریکا بشیم، شیطان بزرگ رو شکست بدیم. همین باند آقای کروبی، آقای خاتمی، همین آقای محتشمی پور یه مجله داشت به اسم بیان، اونجا در واقع تلویحاً میگفتن که رهبری ترسیده که حاضر نیست. الان این خالد بن ولید، خالد در جنگ احد از پشت گردنه و تنگ احد حمله کرد، سپاه اسلام رو شکست داد، بعدن این آمد مسلمان شد. صدام اون موقع منفی بود، الان صدام خالده، آمده مسلمان شده، اومده داره با شیطان بزرگ می جنگه، ما هم بریم دنبالش. اون روز اسمشون اصلاح طلب نبود، اما این آقایون چپیا اون روز موندن پا این قضیه که نظامو بکشونن توی جنگ با آمریکا، یک جنگ بیهوده. نمیدونه چه جوی درست کرده بودن. حضرت آقا زیر بار نرفت. زیر بار نرفت و اینا تلویحاً در مجله بیان حضرت آقا رو به طرف متهم کردن. میدونید چی شد؟ عراقی‌ها می‌خواستن حمله کنن کویتو بگیرن، اومدن اسیرا رو آزاد کردن. اسیرا آزاد شد و دوستا مبادله صورت گرفت و جنگ که شروع شد ایران اعلام کرد ما بی‌طرفیم. بیش از 100 تا هواپیمای جنگی عراق از دست هواپیمای آمریکا وقتی میافتادن دنبالشون فرار میکردن، میومدن تو استان کرمانشاه، استان همدان، تو جاده ها مینشستن. بعضیشون در اثر نشستن تو جاده نامناسب عرب فرودشون خورد شده بود. الان خیلی از این هواپیمای روسی که توی نیروی هوای ارتش و نیروی هوای سپاه هست همون هواپیما هست. یه سری میگ و سخو بود. هواپیماهای مسافربریش 747 فرار کردن اومدن اینجا. یه ایوکس ساخته بود صدام، هواپیمای ایلیوشین 76 کاندید رو کرده بود یک به اصطلاح رادار پرنده آواکس. یه هفته هم جشن گرفتن که ما آواکس درست کردیم، چون عربستان داشت 4 تا ایران خریده بود. انقلاب که شد این دولت به اصطلاح دولت موقت نهضت آزادی اینا رو ول کرد، اینا رو دادن به عربستان. همه مدت جنگ این 4 تا پرنده ایوکس ها علیه ما اقدام می‌کرد. مال خودمون بود، خودمون سفارش داده بودیم، بعد دادن به عربستان. صدام میخواست این اینو داشته باشه، با کمک روسا یه دونه درست کرد. یک هفته جشن گرفتن ما آواکس ساختیم. این آواکس هم اومد اینجا دست نیروی هوایی ارتش. 4 تا ناوشون فرار کرد اومد. اون موقع ما نیروی دریایی بودیم، دوستان هستن آقای کریمی و دوستان دیگه الان تو جلسه هستن. 4 تا ناوشون فرار کرد اومد، پناهنده شد به ایران. یه ناو یوگسلاوی بود، 3 تا دیگه بود شد ماهشهر 1، ماهشهر 2، ماهشهر 3. یعنی آمریکایی‌ها افتادن دنبال ناواشون، دیگه اومدن تو آب‌های ما، دیگه نیومدن دنبالشون. بعد از جنگ توافق شد که با دولت صدام توافق شد که اینا رو به عنوان بخشی از خسارت جنگ در دفاع مقدس ما برداریم. اولا ما درگیر جنگ نشدیم با آمریکا، کار بیهوده‌ای بود. ثانیاً این هواپیمای مسافربری و هواپیمای ایلیوشین و نمیدونم چی و هواپیمای نظامی میگ و سوخو و ناوای چه اینا اومدن پناهنده شدن. بعد ایران رفت توافق باش امضا کرد، بخشی از خسارت جنگ میشه این. دولت کویت به دلیل بی‌طرفی ایران به همه نیروهای مسلح ایران یه هدیه داد. ارتش و سپاه و وزارت دفاع. دوستان یادشونه دوچرخه بود و چقدر برنج بود و آره چینی بود. حالا بعضی سازمان‌ها دوچرخه دادن برای آقایونی که بچه داشتن، بعضی جاها مثلا ظرف چینی دادن به مجردها. قاشق چنگال امیر کویت گفته بود من تشکر میکنم از ایران. ببینید اگر حضرت آقا این موارد رو، دوستان جوان ببخشید، خدا از سر تقصیرات امثال من بگذره که اینا رو تئوریزه نمی کنیم، کتاب دانشگاهی نمی کنیم، نمی نویسیم. دوستان جوان اگر حضرت آقا گوش کرده بود به محتشمی پور و کروبی و خاتمی و این میرسن موسوی و اون خوئینی ها و اینا، بله خالد ابن ولید داره الان می جنگه، بیاید بریم بجنگیم شکستش بدیم آمریکا رو، نظام بیهوده درگیر یک جنگی می شد که فایده نداشت. ولایت فقیه یعنی این، یعنی بزنگاهایی تصمیم‌هایی می‌گیرن نفیان یا اثباتن که 10 سال 20 سال 30 سال بعد تازه متوجه میشیم چه حکمتی پشتش بوده. لذا توی یک چنین شرایطی حضرت آقا محکم ایستاد و آمد آبروی خودش رو گذاشت، نظام تثبیت شد، همه سکوت کردن، مردم فردا آمدن توی خیابون، آقا بنزین شده 3000 تومان، اشکال نداره اون فعلا بس جدایی است، ما فعلا میام از نظام دفاع کنیم. مردم رشید زنجان، آقا 9 ماه دفعه مثلا 8 ماه تو سال 88 10 سال پیش طول کشید، 8 ماه حاج آقای ثمری بودن تو صحنه، آقا شب فریاد زد که چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده رو، چه بکنم که نمیبینن صفوف دشمن رو. حاج آقای پناهیان زنگ زد شنیدی؟ گفتم آره. تو جمع بشیم چیکار؟ آنجا فریاد زد دیگه آقا عینه عمار، آقا چرا 4 نفر نیستن برن مردم رو توجیه کنن؟ جمله رو ببینید، چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده دشمنو، چه بکنم که نمیبینن، برید بگید، رسا بگید، شفاف بگید، بیان بگید. آقای پناهیان زنگ زد آقا شنیدی آقا چی گفت؟ جمع بشیم فردا. همه دوستان بودن دیگه، خب مستحضرید قرار به عمار شک گرفت، حاج آقا ثمری هم زحمت کشیدن تشریف آورده بودن، دوستان مختلف. برنامه این شد که ما بریم مردم رو قانع کنیم. بخش هنر دست آقای طالبزاده، بخش رسانه دست آقای جلیلی، بخش مدها سعید حدادیان و دوستان دیگه، بخش علما هم که خود آقای پناهیان و دوستان دیگه زحمتشو میکشیدن، دانشگاه مسئولیتش به عهده من بود. تقسیم کردیم یه 15-20 نفر. توی اون چند ماه بدون اینکه فرصت خوابیدن باشه، آقای رسایی بود، آقای کوچک‌زاده، همه دوستان، واقعا تا بشه قانع کرد که بابا اصلا تقلبی نشده، تقلبم شده که نباید کف خیابون این کار کرد، میرفت یه جا بحث میکرده لنگ کفش میومد. اون عکس است آی صفار کفش رو فرستادن تو دانشگاه، هوا گرفت، بعد دفعه نگاه کرد گفت چون پسرش اون موقع مسئول بسیج اون دانشگاه بود، گفت این به نمره پای سجاد میخوره. یعنی نه به صلاح تا نه دی 8 ماه طول کشید تا مردم بیان کف صحنه. این دفعه امروز 24 شلوغ شد، 25 مردم رشید زنجان، 26 مردم تبریز و شهر کرد، عجیبه، 27 مردم همدان زیر برف. خب بابا این ملتی که هیچ پیامبری شبیهشون نداشت. من سال گذشته اینجا توی جلسه عرض کردم، باز تکرار میکنم به خصوص برای دوستان جوان، بابا حضرت نوح مظلوم شیخ الانبیا قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد هیچ کس بهش نگروید. قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم، 950 سال. بعدش که بخواهش که نمیپذیره، خدا فرمود برای کشتی درست کن، کشتی رو درست کرد، بگو از هر حیوان یه جا فضا داخلش، من میخوام شستشو کنم کره زمینو، همه رو از بین ببرم، این حیوانا بعدن پیاده بشن زاد و ولد کنن. آقا 950 سال دعوت کرد، یه باغ وحش نجات پیدا کرد، پسر خودشم با اونا موند، ابراهیم خلیل مظلوم تو همین شهر نجف، پایینتر شهر نجف که بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هست، یه شهری بود به اسم اور. نمرود اینجا دیکتاتوری داشت دیگه، حضرت جوان بود، رفت زد بوتاشون رو شکست، گفتن این جوانه بوده بوتای ما رو میشکسته، تبرم گوشو دوشو بوت بزرگه، آوردنش گفتش زدی بوتای ما رو شکستی، گفت تبر ببین دوش کیه، گفت آقا این که نمیتونه تبر برداره، آها بوتی میپرستید که نمیتونه تبر برداره خودش دفاع کنه، دیدن نمیتونن جواب منطق و جدال احسنشو بدن، گرفتن انداختنش تو آتش. حضرت خدا آتش رو براش گلستان کرد. خب بعد راه افتاد از نجف، رفت به سمت فلسطین، همین شهر الخلیل رو پایه گذاشت، از اونجا هم رفت سمت مکه، کعبه رو بنیان نهاد، و بعدم ماجرای اسماعیل و ذبح اسماعیل و پسر عموش ازش جدا شد تو مسیر، رفت اردن، حضرت لوط. 30 سال این مردم اردن رو دعوت کرد 4000 سال پیش، نکنید این عمل شنیع همجنس بازی رو، گوش نکردن، گوش نکردن. خدا بهش گفت خودت و دخترات برو بیرون، اون ستا ملک عذاب اومدن گفتن آقا شما برو بیرون، زنش هم با اونا نابود شد. حضرت نوح تنها، حضرت ابراهیم تنها، حضرت لوط تنها، حضرت هود تنها، حضرت صالح تنها، حضرت شعیب، عمده انبیا میبینید آقا از قومت برو بیرون، میخوام اینجا رو زیر رو کنیم. حضرت موسی که خیلی حشم و خدم داشت، این مردم رو برداشت آورد تو صحرای سینا، بره کوه طور رو برگرده، همه گوساله پرست شدن. 40 سال خدا تو صحرای سینا به حال خودشون رهاشون کرد، دور خودشون میچرخیدن. سلیمان نبی که استثناءً با پدرش حضرت داوود نبی یه دوره چند ده ساله حکومت کردن، شبیه دوره جمهوری اسلامی، فقط همین یه پیامبر رو داریم. لحظه‌ای که ایشون میدونید که جن در اختیارش بوده، قرآن میفرماد میرفتن کف دریا براش قواسی میکردن، پاتیلای ذوب فلز این جن براش درست کرده بود. حضرت هنگامی که از دنیا رفت، اون ماجرایی که اساسش تکیه داده بود، همه این جنیا اینسه گشتن رفتن، ربا از اونجا به بعد دیگه شیوع پیدا کرد. اونم حضرت عیسی مظلوم، 12 نفر حواری داشت. چرا حضرت عیسی رو میگن به صلیب کشیدن یهودی ها و مسیحی ها؟ خودشون میگن، میگن حضرت وارد صحنه همین جایی شد که الان ما بهش میگیم مسجد الاقصا تو بیت المقدس، یه طرفی سوار الاغ بود، وارد شد دید اینا یه میزای پنگ کردن، به قول امروزی دارن کار ربوی میکنن و چنج عرض میکنن، و حضرت ناراحت شد، آمد زد زیر این میزا. هر چی فیلم میسازن برای زندگی حضرت، این صحنه اصلیشه. هر چی هم شما نگاه کنید، نقاشای کلیسای کاتولیک، هزاران تابلو از این لحظه که ایشون داره این ستا میذاره، 3 تا 4 تا میز رو ایشون زد ریخت، 3 تا 4 تا میز رو. حاخامهای یهود اون گوشه وایستاده بودن، اومده بودن استقبال حضرت، رفتن به نماینده امپراتوری روم که فلسطین اون موقع اشغال کرده بود، امپراتوری روم، رفتن گفتن این اگه بمونه نه شما میمونید نه ما، چون بالاخره حاخامهای یهود رباخار شده بودن دیگه. حضرت عیسی مسیح در مبارزه با ربا 4 تا میز ربا اینا رو زد گرفتن، میگن که ما کشیدیمش به صلیب. حالا قرآن که اینو قبول نداره، خودشون که میگن. پیامبر جلیل قدر اسلام مظلوم چقدر نیرو داشت؟ در جنگ احزاب که حضرت خیلی نیرو داشت، 3000 تا نیرو داشت، بعدن نصفشون منافق شدن. علی علیه السلام تو این شهر رقه، همینجا که الان دست آمریکایی هاست تو سوریه، اینجا جنگ صفین بود. حضرت عمار که شهید شد فریاد زد عین عمار، کسی نیست بیاد اینا رو از دست این اشعث ابن قیس نجات بده که ذهن همه رو فاسد کرده. شمشیر رو گذاشتن زیر گلو حضرت امیر، گفتن بگو برگرده مالک. امام حسن مظلوم که از 4 تا فرمانده 3 تاشون جاسوس بودن، امام حسین مظلوم که کلن 72 نفر تو سرای کربلا از علی اصغر تا مسلم ابن اوسجه، 20 نفر 30 نفر هم اعضای خانواده بودش، باشه میشه 100 نفر 110 نفر. 100 نفر چقدر این جمعیته؟ هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی فقط مؤمنینی که الان تو این مسجد هستن رو نداره. منی که هر شب تو مساجد و هر روز توی دانشگاه ها درگیرم با این جوان ها، قطعا فیلماشون رو نمیدونم ایناشون رو دیدید، در سراسر این مملکت. الان فردا صبح من دارم میرم امیدی آقا جاری، انشالله برگردم شنبه میام میرم ورامین. ما تا آخر سال دیگه همه وقتامون پر شده، یک شب خالی در روز جمعه نمیدونم، نه در دانشگاه نه در مساجد خالی نداریم. این ملتی که تو این دانشگاه ها، تو این مساجد، تو این حسینیه ها گاهی اوقات فیلماشون رو میبینید، چقدر نسبت به دوره انبیا و ائمه، امروز مؤمنین گوش جانشون برای پیروی از ولایت و ائمه بازه. حالا تازه این دوره زعامت نایبشه، اگه خود حضرت ظهور بفرماید این مردم چه خواهند کرد؟ لذا عزیزان، عزیزم من کسی نیستم کسی منو حمایت کنه، هر کی میخواد حمایت کنه حمایتش متوجه حضرت آقاست انشالله. تشکر. ما افتخار میکنیم در زعامت حضرت سید علی 475 نفری که، چون برای من خیلی مهمه به خصوص برای دوستان جوان حاضر در جلسه عرض میکنم، عزیزان هیچ پیامبر مظلوم ما ننشست بزرگان دول قدرت های جهانی بیان محضرش، اینقدر مظلوم بودن. عزیزان ائمه ما اینقدر مظلوم بودن که کسی نمی آمد محضرشون. به برکت آبروی ائمه و انبیا امروز جمهوری اسلامی رقم خورده. شخص حضرت آقا تو اون اتاق کوچیکه نشسته، عکساشو دیدید دیگه همیشه. و عزیزان جوان 475 نفر از سران جهان که 3 تاشون دبیر کلای سازمان ملل بوده تو اون اتاق کوچیکه اومده رو اون مبله نشسته روبروی حضرت آقا، 475 نفر. یعنی کوچیکش پوتینه، کوچیکش رئیس جمهور چینه، نمیدونم نخست وزیر نمیدونم هند، ژاپن، برزیل، این آقا غیر آمریکا انگلیس بقیه دیگه، این ریختی رو حساب کنیم. لذا اگر که این شبهه پیش اومد که چرا ایشون درگیر شد، چرا ایشون مجبوره به برخورد شد، ما دو دسته الان شهروند داریم. یه دسته شهروند تعبدی هن مثل امثال من، برای ما نسبت با ولایت نسبت موسی و خضره. در سوره کهف و در سوره های دیگه دیدید دیگه ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی. حضرت موسی فرمود که میریم دستمونو میذاریم تو دست این، ما رو به رشد برسونه، این آیه قرآنه. حضرت خضر فرمود که لن تستطیع معی صبرا، استطاعت نداری، نمیتونی. گفت آقا من سوال نمی کنم. گفت ببین لن تستطیع معی صبرا، استطاعت نداری صبر. قول داد. آقا رفتن صبر قایق شدن رفتن اونور رودخونه، حضرت قایق و سوراخ کرد. قایق مردم رو چرا داری سوراخ میکنی؟ گفت دیدی بهت گفتم استطاعت نداری، باشه من سوال نمی کنم. رفتن اون بچه رو گرفت گفت اینو دیگه چرا داری میکشی بچه؟ گفت ببین من بهت گفتم تو استطاعت نداری. رفتن اینجا قضا بهشون ندن از شهر بیرونشون گردن آقا این دیوارو بسازیم دیوار. بابا اینا به ما نون ندادن تو میخواد دیوار بغل این ساختمون شهرشون رو بسازی؟ گفت ببین سه بار سوال کردی بین من و تو دیگه فراق. نسبت من و تو چیه؟ من که خودم کار نمیکنم، خدا گفته این کارا رو بکن. من اگه اون قایق رو سوراخ کردم، اون حاکم ظالم دستور داده قایق رو مصادره کنن. من قایق این بنده خدا رو سوراخ کردم، این قایق دیگه میومدن میدیدن این سوراخ اینو نمیبردن. تو درست میگی در به اصطلاح حسن و قبح اعمال که چرا قایق مردم رو سوراخ کردی، اما تو مو میبینی و من پیچشمو، تو نمیتونی متوجه بشی من دارم چیکار میکنم. سه تا مسئله رو توضیح داد براش و بعدم بینشون جدایی شد. اصل ولایت پذیری برای ماها که جنبه تعبدی داره اینه که ما دستمون رو گذاشتیم تو دست مرشدمون که ما رو به رشد برسونه. ما سوالی نداریم، نه اینکه ما عقلمون رو تعطیل میکنیم. ما به شدت نگاه عقلانی به همه پدیده ها داریم، مناسبات رو هم تجزیه و تحلیل میکنیم، اما وقتی قراره به رشد برسیم در امامت و ولایت، دستمون رو دست حضرت امیر علیه السلام گذاشتیم، گفتیم آقا ما شیعه و پیرو توییم، دستمون رو دست حضرت گذاشتیم در شرایط ظهور، دست نایبش گذاشتیم، ما سوالی نداریم. آقای قرار سوراخ کردی به ما بگو کجاش رو سوراخ کنیم. این برای ما که جنبه تعبدی داره، اما برای اون قسمت جامعه که جنبه تعبدی نداره، میگن آقا جان ما رهبری رو باید برامون تبیین کنید تا ما بپذیریم. برای اینکه بپذیریم اینه، این زندگیشه، این خودشه، اون بچه‌هاشه، این مناسباتش در قدرت، این که خودشو فدا میکنه. دو سه بار دیدید که تو نماز جمعه میگه آقا من جسم ناقصی دارم و اندک آبرویی. ماها دوستان عزیزان رفقای قدیمی ما که تو جلسه هستن، ما موهامون سفید شده به برکت اسلام و انقلاب، ما هر کدوممون یه کف دست آبرو داریم. گاهی برای حفظ اسلام باید آبرو رو آورد وسط صحنه. این که مال و نفسمون رو فدا کنیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، از مؤمن من خدا مشتریم، میخرم مال و نفستون رو، اون مربوط به لحظه است عزیزان که جسممون و مالمون به درد میخوره. اما وقتی پا به سن میگذاریم ما آبرو جمع کردیم، حالا آبرومون رو فدای اسلام میکنیم. امام علی علیه السلام چرا مظلوم به شهادت رسیدون شرایط؟ مردمی که آبرو از محیط اسلامی گرفته بودن حاضر نبودن آبروشون رو فدای اسلام و فدای حضرت امیر کنن. لذا ایشون اومد آبروش رو اون روز یک ماه پیش در ماجرای فتنه بنزین فدای اسلام و انقلاب کرد. این برای ما درس داره. از این اتوبان امام علی رفتم پایین فردا صبح، از این بالا علیه ایشون شعار نوشته بودن تا پایین، هنوزم که روش رنگ زدن هنوز هست. میتونست شونه خالی کنه دیگه، رئیس جمهور مسئول بوده، دولت مسئول بوده، مجلس مسئول بوده، همه ستا قوه ستاشون بیان پاسخگو بشن. آقای رئیسی که اومد گفت من تو اون جلسه اینجوری مخالف بودم، آقای لاریجانی که اصلا حرف نزد، آقای روحانی هم که گفت من اصلا صبح شنبه متوجه شدم، بعد وزیر کشورم که گفت هیچی، وزیر نفتم که گم شد، معاون هیچی. اونی که آخر میاد آبروشو میذاره تو این چارچوبه. لذا این شبهه که مطرح شد که ایشون این کارو کرده و متاسفانه به اسم ایشون تمام شد، متاسفانه مثل قضیه برجام که به اسم ایشون چال شد، این نامردی‌ها و ناجوانمردی‌ها رو آقایون توی مسئولین انجام دادن. یه دوستی میگفتش که ما اون بنده خدا خواب دیده بود که ای خدا کاش میشد من زمان حضرت امیر، زمان امام حسین بودم، آقا چه می کردم. شب بعد از اینکه از مجلس عزاداری رفت امام حسین داشت نماز میخوند سور عاشورا، این وایساد که تیر به حضرت نخوره. تیر اول اومد این سرشو کشید رفت خورد به امام حسین، تیر دوم اومد سرشو کشید به تیر سوم، خواب بیدار شد. بعضی از ما هواداریمون از ولایت اینه که ای امام حسین ما اونجا بودیم چیکار می‌کردیم، چه سرمون رو می‌دزدیدیم، تیره بخوره به شما. مسئولین جمهوری اسلامی مدلشون اینجوریه، سرشون رو می‌دزدن تیرا بره بخوره به امام مسلمین، تیرا بره بخوره به قرآن، تیرا بره بخوره به ائمه. ما این مشکل رو با این مسئولین داریم که اسلام و نظام رو فدای خودشون میکنن، خودشون رو فدای اسلام و نظام و ولایت و قرآن نمیکنن. درد ما اینه، ما درد رأس جناح سیاسی نداریم. لذا این اتفاقی که افتاده، مردم الان دارن لحظه شماری میکنن برای رفتن دولت این دوستان. این خیلی برای اینا پیام بدی داره. حالا این حرکت رو آقای مایکل اندریا شروع کرده، خشونت آمیز. اینم دوستان لیبرال ما در داخل دارن جلو میبرن. اونم وضعیتی است که آقا در قضیه جنگ احزاب ترسیم کرده در این به اصطلاح 550 روز آینده مشکلاتی که هست. اما دوستان این برادران لیبرال ما به سادگی کنار نمیرن. اینا الان میگن تو مجلس آینده احتمالاً ما نباشیم، حالا که اینجوری نیست کل قضیه رو میزنیم به هم دیگه. دیگی که برای من نمیجوشه فلان، که میدونید بقیه این. ما گیرمون با این دوستان اینه، هزینه برای نظام درست کنن. بالاخره این آقایون میدونن خیلی مشکلات دارن. همین وزیر نفت از کرسنت گرفته تا ماجرای این دفعه تو جامعه نمیذاریم قصر در بره. این آدم فردا یا باید بذاره فرار کنه از کشور یا باید بمونه محاکمه بشه. حالا مجلس رو تونستید دور بزنید، اما شما بالاخره باید اشتباه در سیاست گذاری بوده. ما نمیذاریم تو کشور این باب بشه که هر کی بیاد سیاستی رو پیاده کنه، خراب کنه، ول کنه بره، بعد برای بعدی سرزمین سوخته دارید میذارید برای دولت 500 روز دیگه. آقا FATF رو تو این دو هفته تصویب کنید ما بریم یه امتیازی بگیریم. شما دفعه پیش در قضیه برجام رفتید چه گلی به سر این ملت زدید؟ چرا فکر میکنید مذاکره معجزه میکنه؟ لذا فرمود جنگ نخواهد شد، مردم نگران نباشد، مذاکره هم نمیکنیم. این موضوع منتفیه. اما الان که فهمیدن هیچ کدوم اینا براشون آبی رو گرم نمیکنه، مسئله کارشکنی در امور جاریه کشور رو مبنای سازوکار قرار دادن. ما حرفمون با دوستان شورای نگهبان این بوده، آقایون شورای نگهبان شما اینا رو رد صلاحیت بکنید، رد صلاحیت نکنید 4 سال میخواد ازشون فوش بخورید. شما مگر 4 سال پیش در سال 1394 در ماجرای تکرار آقای خاتمی شما اینا رو تایید صلاحیت نکردید لیست امید رو؟ مطلق 4 سال اینا تو مجلس از تریبون ها به عنوان صدایی که از گلوی دشمن باید در میاد، از گلوی اینا در میاد، تو مجلس شورای اسلامی تریبون رسمی نظام علیه نظام زدن. آدمای فکریشون و آدمای رسانه‌ایشون بیرون صبح تا شب لگد زدن به شورای نگهبان که نه، اگه اینا خوب نیستن تو مجلس، شورای نگهبان نذاش ما خوبامونو بیاریم. شما اینا رو چه تایید کنید؟ دو دستی مثل مجلس فعلی مجلسو بدید دستشون، مثل ریاست جمهوری فعلی ریاست جمهوری رو بدید دستشون. چه ندی شما روزانه در قضیه نظارت استصوابی دارید از یک دوجین اصلاح طلب مثل تاج‌زاده و دیگران داری فوش می‌خوری. خب آقا شما که قرار فوش بخوری، خب عزیز من اقتدار نشون بده. آقا وقتی میگی مبانی نظریه اینا رو تبیین کنید، شما پیرو امام راحل بودید یا نبودید؟ مگر امام نفرمود که آقای منتظری تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته؟ اینو تو نامه‌ای که آقای منتظری رو از گد نوشت یا ننوشت؟ لیبرالیسم چه پدیده منحوسیه که امام میفرماد تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته؟ آقا کارگزاران سازندگی تو اساسنامه‌اش رسما نوشته ما لیبرال دموکراتیم. سخنگوشون 10 دفعه تا الان مسابقه کرده گفته ما لیبرال دموکراتیم. روزنامه های شرقشون و مهر مجله مهرنامه شون و روزنامه کارگزارانشون سازندگیشون اینا دارن میگن ما لیبرالیم. دیگه با چه زبانی بگن که اسلام رو قبول ندارن پیاده بشه؟ مگه شما مدل امام رو پیاده کنید؟ آقا یه روزی میگفتیم تئوریسین دولت آقای روحانی آقای خاتمی سروشه. سروش میگفتش که پیامبر خواب دیده شده، قرآن وحی خدا نیست. خیلی خوب، این امام زمانی هم که شما میگید وقتی بیاد این به رأی مردم تن در نمیده، پس با دموکراسی مخالفه. دموکراسی اصالت پیدا میکرد نسبت به امام زمان. پیامبر خواب دیده شده، قرآن، خب چی میمون دیگه؟ این شد روشنفکری دینی. بعد گذاشت فرار کرد رفت آمریکا مولانا درس بده، بیچاره مولوی و مثنوی. امروز تئوریسین دولت آقای روحانی کیه؟ سید جواد طباطبایی. خطر این نسبت به سروش 1 میلیارد بار بالاتره. جواد طباطبایی که آقای روحانی در 1396 دو سال پیش در همین موقع در جشن نهمین جشنواره بین المللی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی جمهوری اسلامی رو داد بهش و مرحوم فارابی توی گور از دست اینا لرزید، ایشون یه نظریه داره به نام ایران شهری. دو تا ریل در نظر بگیرید، آه این دو تا ریل. میگه 1000 سال گذشته در ایران شریعت نام نویسی بوده، یعنی فقه، از ابن قولوی توی قم تا ابن باوی تو شهر ری تا برسه به امام راحل. این شریعت نام نویسی بوده، شریعت نام نویسی. حالا نمیگه فقاهت چجوری باید ولایت فقیه رو بزنه، میگه یک سیر به اصطلاح کار سیاسی تو ایران شریعت نام نویسی بوده. میگه یه ریل راهن دیگه هم داشتیم تو تاریخ فکری سیاست نامه نویسی بوده. کی؟ خواجه نظام الملک. ما باید بگیم ایران یا مبتنی بر نظر ابن قولوی و ابن باوی تا بیاد برسه به نظر امام راحل مبتنی بر شریعت اداره بشه، یا سیاست در ایران مبتنی بر سیاست نامه. میگه ما باید سیاست نامه رو جدی بگیریم. یه مجله اینو از حزب کارگزاران از روزنامه شرق و مهرنامه اومدن بیرون زیر نظر دولت براش ایجاد کردن به اسم مجله سیاست نامه. 30 سال داره روی نظریه کار میکنه. این پروژه ایران شهری، اسلام از دست رفته، ایران مونده، ما باید هویت ایران رو بچسبیم، ایران به جای اسلام. خب این فرد 1180 18 سال پیش تو فرانسه خبرنگار بهش میگه که آقا این اسلامی که میگی بره کنار قویه، این تونسته حکومت تشکیل بده تو ایران، تو لبنان این کار کرده. میگه اسلام مرده. تیتر یک اون مجله میشه جواد طباطبایی اسلام مرده است. بعد میگه که بهش میگن آقا پس چی؟ میگه ببین علمایی که تو قم هستن در 1400 سال پیش گیر کردن، برای امروز حرف جدیدی ندارند. بعد این چی درس میده؟ فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی. بعد از اصلی ترین فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسای سیاسی تو دانشگاه اروپا آمریکا پایان نامه‌شون میفرستن اینجا. آها مدل ولایت‌فقیه چیه؟ اسلام مرده است. میبینید دیگه سند رو. و علمای قم در 1400 سال پیش گیر کردن. پارسال اینجا اینو گرفتم بالا گفتم که این یه تراول چک 100 هزار تومانیه. یه کاغذه، الان میدیم تو دستگاه میشه یه دلار میاد بیرون، 10 دلار میشه تراول چک 100 هزار تومانی. به این میگن خلق پول و این اشکال داره. اینه اونه اونه اونه. انقدر هی گفتیم آقا خلق پول، این کارنسی، این مشکل داره فلان. آخر متخصصین علوم اقتصادی و مالی پارسال نامه زدن خدمت آیت الله مکارم شیرازی، آقا این تعریف خلق پوله تو علم اقتصاد، 2 صفحه A4 کامل فیت پر توضیح ریز. آقا این اشکالش کجاست؟ آقا ببینید، ما میگیم به فارسی پول، اونا به انگلیسی میگن مانی و کارنسی. مانی اینه، من عینکمو به شما قرض میدم، شما سال دیگه همینو به من بدید، این مانیه واقعیه. اما کارنسی اینه، این که الان هیچی نیست. اجی مجی لا ترجی. دادیم تو دستگاه 100 هزار تومان اومد بیرون. حضرت آقا به این میگه جادوی پولی و مالی دشمن. ایشون 28 شهریور 95 فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. ایشون میگه این شعبده بازیه، جادوگریه. اینو بعدش نامه دادن خدمت آیت الله مکارم شیرازی که آقا این خلق پول، خلق دیگهش میگن خلق پول تو بانک مرکزی همه کشورها، این فرمولش اینه، تو دنیا هم به عنوان مهمترین دستاورد علم اقتصاد جهان شناخته شده. اشکالش کجاست؟ 2 صفحه A4 ریز توضیح داده بودن. 2-3 سانت پایین صفحه خالی بود. آیت الله مکارم نوشتن که به اسم ایت الله با این توضیحاتی که دادید، این اکل مال به باطل و حرامه. 40 سال بی خود کردید، کاغذ چاپ کردید، به اسم پول دادید به مردم، این ربای مرکبه. بعد این اون قومیه که علماش تو 1400 سال پیش گیر کردن، نمیتونن بگن درد بشر چیه. بعد درد اقتصاد امروز جهان چیه؟ امروز اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره، 45 تریلیون دلار اقتصاد جهان درآمد داره، 70 تریلیون دلار بدهی داره تو 200 کشور. از این 70 تریلیون دلار 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. کشورهایی که می‌بینید به رنگ قرمز درآمد رو نقشه، اینا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میگه بالاترین بدهی رو دارن. کل آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، تو آمریکای جنوبی، برزیل، اروپا، چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که اسمشون برده شد تو پسابرجام، قراره بیان گلابی ویژه بسته‌بندی کنن بیارن. عزیزان این کشورها رو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میگه اقتصاد اینا ورشکست شده. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، آمریکا، اروپا، این بدهیه به کیه که بانک جهانی گفت اینا بدهی دارن؟ به هیچکی، به چاپ پول بدون پشتوانه. آخرین دستاورد علم اقتصاد بشر اینه که کاغذ چاپ کنیم به نام پول. بعد پدر اقتصاد جهان رو در آوردن آمریکایی‌ها. یه سایتی، وبسایتی دارن به نام usdebtoclock.org، اونجا وارد بشید نمیدونم خونه چندمشه. یه خونه‌ایه که فقط میگه الان یه بچه تو آمریکا به دنیا بیاد چند صد هزار دلار بدهی داره. پیشخور کردن از نصب قبلی. اونی که میتونه به شما بگه این کاغذ رو چاپ کنید، این نظریه علمی پیشرفته نیست، این بدهی به بار میاره، اون قرآنه، اون اسلامه، اون فقه شیعه است. من نمیگم اینها، پروفسور ریچارد واتسون میگه. ریچارد واتسون همون آینده شناسیه که برنامه 50 ساله سازمان ملل رو تهیه میکنه. ایشون 9 سال پیش سال 2010 میلادی گفت این بدهی تا سال 2050 میلادی پدر جهان رو در میاره، از بس پول بی پشتوانه چاپ میکنم. اون دت که میبینید، این دایره هایی که وسط این نقشه هست مثل میدونای شهره، اینا ترند بهشون میگن تو ترند گذاری ها. 13 تا ترند، یکیش بدهیته. بدهی پدر دنیا رو در میاره. چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ میگه که یک راه درمان وجود داره، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. چرا؟ چون ضد خلق پوله. امام راحل تعریفش چی بوده از پول؟ امام میفرماد پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. حکم امام سال 63 اینه، پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. اگر پول کار کنه حرامه. دیدین که الان خیلی پولا کار میکنه دیگه. 6 تا معنی، 6 تا ویژگی داره پول توی اسلام که الان غربیا 1400 جلد کتاب تو این زمینه چاپ کردن، یکی به داد ما برسه نابود شدیم از دست این پدیده. خود درگیری دارن، این خود درگیری که اینا میگن. این 1400 جلد رو سایت اقتصادی مرکز ما هست. کلمه کدبانو و کد خدا رو تو ذهن داشته باشید. کدبانو، کد خدا، واژه کداما. کداما یعنی اقتصاد. اقتصاد به زبان فارسی میشه کداما. این کلمه کدبانو، کد خدا از این کلمه میان، کداما. کدامایی آدرس سایت ماست، kadamayi.ir. یه بخشی داره، بخش پایش استراتژیک. 1400 جلد کتاب تو آمریکا چاپ شده. آقا یکی به داد ما برسه ما بدبخت شدیم. 50 تاش تو ایران ترجمه شده. خود درگیری دارن میگن که ما رو نجات بده. حالا اون جواد طباطبایی که میگه این قوم علماش تو 1400 سال پیش گیر کردن، وقتی دانشمندان دانشگاه ما تو رشته اقتصاد و مدیریت مالی مینویسن، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، این کاغذ رو ما اینجوری میندازیم تو دستگاه میشه پول، اشکالش کجاست؟ میفرماد هیچی، این اکل مال به باطله، حرامه، این رباست. اینا رباست، اینا یه مدل ربای جدید به اسم ربای مرکب. و خدا تو قرآن فرموده یمحق الله الربا، من به محاق میبرم. اینو پارسال اینجا عرض کردم عزیزان. اون اسلامی که میتواند آینده رو رقم بزند، ما نمیگیم، سازمان ملل و ریچارد واتسون میگه اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی میتونه جهان رو نجات بده. بعد یارو بلند شد رفته گفته اسلام مرده، اون علمای تو قوم هم تو 1400 سال پیش گیر کردن. جدی؟ 2500 سال گفتید که انسان حیوان ناطقه. 2500 سال. حضرت آقا سال 88 10 سال پیش اعتراض کرد، گفت این علوم انسانی رو اصلاح کنید. چیه 3.5 میلیون دانشجو گرفتید؟ ما نه متن مناسب داریم نه استاد مبرز، 2 میلیون نفرش دانشجو علوم انسانیه. اونا نگاهشون به انسان حیوانه. ارسطو میگه حیوان ناطق، میاد میشه حیوان زاهد، میاد میشه حیوان مدنی و تف. فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. ویلهم ریش میگه انسان حیوان قابل اعتماده. آخرین نظری که الان دانشگاه تهران داره تدریس میشه، دانشگاه علوم اجتماعی، مال فرانسوا دورتی است، The wonderful animal، انسان حیوان شگفت انگیز. آقا بیا بیرون از باغ وحش، هی انسان حیوانه، حیوانه، حیوانه. اعتراض کردشون. آیت الله جوادی آملی حفظه الله در تفسیر تسنیم آمد ثابت کرد که انسان حیوان ناطق نیست و انسان حی متعلهه. 2500 سال انحراف فکری بشر در مورد اینکه فکر میکرد انسان حیوان ناطقه و انسان حیوانه. اعتراض حضرت آقا. و این تولید علمی یک سرآغاز جدیدی بر علم در علوم انسانیه. بعد یارو بلند شد رفته تو فرانسه میگه که علمای قوم 2400 سال پیش گیر کرده. 1000 سال تو ایران میگفتن حد وسط اصل طلاییه، هر پدیده یه افراطی داره یه تفریطی، از ارسطو گرفته بودن دیگه. شاگردای مرحوم ملا صدرا، هم ملا عبدالرزاق لاهیجی، هم ملا محسن فیض کاشی، تا برسه به مرحوم نراقی، دیدید دیگه، اینا همه میگن یه افراطی داریم یه تفریطی، حد وسط. شهید مطهری هم حتی به نظریه حد وسط معتقد بود. آیت الله مصباح حفظه الله 5-6 سال پیش اومد بیرون گفتش که کسی که بین حق و باطل حرکت کنه معتدل نیست، منافقه و از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. بریم سراغ قرآن.
قرآن یه دوتایی داره در عالم جعل، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت. شما میتونید بگید حق افراط، باطل تفریط، ما وسطش را بریم؟ میتونید بگید صدق افراط، کذب به اصطلاح تفریط، وسطش را بریم؟ خیر افراط، شر تفریط، وسط. آقا معرفت توحیدی میگه پدیده ها دو تا ان، یکیشو میزنی یکیشو اقامه میکنی، حق و باطل، باطل میزنی حق و اقامه میکنی، خیر و شر، شر رو میزنی خیر و اقامه میکنی. 100 تا تو قرآن دیگه. برای اولین بار این مسئله رقم خورد، آقا از حد وسط اعتدال در نمیاد. بعد یارو بلند شده میگه که قم توی 1400 سال پیش گیر کرده. نه خیر، قم توی 100 سال 200 سال آینده. اصلا پایه علوم انسانی آینده این نظریه جدیدی است که این بزرگواران فرمودن. ما الان تو پایان‌نامه دانشجوامون مطالب جدیدی در نظام معرفت توحیدی رقم میزنیم، این بحثای جدیده. حالا جایی که اقتصاد جهان پاشیده 70 تریلیون دلار بدهی داره، خود واتسون میگه نظام مالی اسلامی میتونه ما رو نجات بده. اون نظام مالی اسلامی چیه؟ فرمولش اینه که آقا کاغذ بدون پشتوانه چاپ نکن. بعد آقای جواد طباطبایی رو آقای روحانی میاره اینجا جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو بهش میده، کلی سکه و لوح و فلان. آقای طباطبایی اگه اسلام مرده، چرا از کسی که لباس روحانیت تنشه اومدی داری جایزه میگیری؟ عکسو ببینید. خب ما با کی روبرو هستیم؟ با کسانی که معتقدن اسلام مرد. دوستان تصور نکنن این یک پدیده‌ای بود در دستشون در رفته. چرا عباس آخوندی به نظر شما پارسال استعفا داد؟ عباس آخوندی معاون این فرد تو این ماجرا، یعنی عباس آخوندی کسی است که کارش پروژه ایران شهریه. الان تو اینترنت جستجو کنید عباس آخوندی ایران شهری، پروژه ایران شهری. دولت براش دانشگاه به دانشگاه، شهر به شهر برنامه میذاره، این هر هفته داره میره. پروژه ایران شهری نفی اسلام جواد طباطبایی رو داره تئوریزه میکنه برای مردم، همین عباس آخوندی. شما وارد کانال چیزش بشید، وارد حساب توییتریش، نوشته عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران، فعال حوزه تمدن ایران شهری. این فرد یه دختری داره تو آمریکا، همین طباطبایی، دخترش استاد یک دانشگاه‌های آمریکاست، همین تو شمال شرق آمریکا سمت واشنگتن و نیویورک و اینها. نظریه حضرت آقا، او فتوای حضرت آقا در قضیه نفی سلاح هسته‌ای که آمد، این رفت که بشه تو حقوق بین الملل یک مبنا. خب یه سری از اینجا دوستان زحمت کشیدن، چند تا از دانشجوهایی که انگلیسی زبان انگلیسیشون سلیس بود کتابایی تو این زمینه نوشتن. اونجا هم دو سه تا استاد ایرانی و استادای لبنانی و عراقی و اینا شروع کردن موضوع رو بس دادن. آقا تو حقوق بین الملل اصل فتوای فقهی حضرت آقا بشه یک اصل که سلاح اتمی اینه 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 اینه. این سه تا استاد رو اومدن بردن شورای روابط خارجی آمریکا، امنیت ملی آمریکا، سنای آمریکا، کنگره آمریکا، هی تلویزیون وی او ای اون انگلیسی نشون داد که این استادا ایرانی که اونجا زندگی میکنن، رفتن فتوای رهبری رو توضیح دادن. سلاح اتمی حرام. اسرائیلیا تو لابی که داشتن اونجا تون آیپک، دختر این یارو طباطبایی رو میبردن بالا، اینم دکترای علوم سیاسی داره، میرفت میگفتش که درست میگن رهبر ایران در فتواش قشنگ گفته حرام سلاح هسته‌ای، اما این چیزی دارن تو فقه به اسم تقیه. رهبر بعدیشون میاد میگه رهبر قبلی تقیه کرده بود. ولی سلاح اتمی سلاح خوبیست. یعنی هر چی که این استادا میرفتن رشته میکردن، میرفت همش میزد خراب میکرد. ما با یک همچین عوامل نفوذی خطرناکی روبرو هستیم. با این جماعتی که تو سیستم حکومت ما هستن میگن اسلام مرد. آقای شورای نگهبان صدا کن بگو آقای حزب مشارکت، آقای سازمان مجاهدین انقلاب، آقای مجمع روحانیون مبارز، آقایون حزب اعتدال توسعه، آقایون حزب همبستگی، آقایون حزب به قول معروف کارگزاران سازندگی، این تئوریسین شما هست یا نیست؟ شما نسبتتون با نظریه مرگ اسلام چیه؟ اگر گوهاشا کردن، حالا مجله هاشون، حالا مصاحبه هاشون، حالا میتینگاشون، حالا جلسات تخصصیشون، آیا شما واقعا باور دارید اسلام مرده؟ اگه اسلام مرده غلط میکنید اومده توی حکومت؟ مثل پهلوی که شجاعت داشته گفته ما براندازیم رفته بیرون، مثل منافقین که بیبه رجوی و دیگران که گفتن اسلامو قبول نداریم رفتیم بیرون، شما هم برید بیرون. اما اگه فکر کردید خیلی زرنگید، هم داخل نظام میمونید اسلام رو میزنید، هم از مواهب نظام بهره مند میشید، ما این هشدار رو به شورای نگهبان دادیم. شورای نگهبان فردای این مجلس
و فردای این ریاست جمهوری ما کاری با اینا نداریم، شما رو نقد میکنیم. شما باید فیلتری باشید، مثل فیلتر هوای ماشین، فیلتر روغن به اصطلاح ماشین، یه ذره آلودگی داشته باشه موتور نابود میشه. چرا میذاری ناخالصی ها بیان توی این مجلس که بعد اینجوری بشه؟ چرا میذاری ناخالصی ها بیان توی دولت؟ جواب خدا رو باید بدید. اینجوری که نمیشه الان 400 میلیارد دلار بودجه کشوره، 4 سال مجلس رو میدین دست یه گروه، 4 سال 4 تا 400 میلیارد دلار رو توزیع کنن، یعنی 1200 میلیارد دلار، 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار پول ملت. مردم رأیی که میدید 1200 میلیارد دلار این 300 تا نماینده میخوان توزیع کنن. مردم 4 سال رئیس جمهور انتخاب میکنید، 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار بودجه میدید دستش. ببین داری بودجه رو میدی دست کی؟ رئیس جمهور انتخاب میکنی 3000 تا مدیر منصوب میکنه، فرماندار و نمیدونم استاندار و سفیر و معاون وزیر و مشاور و مدیر کل و... ببینید دارید با کی بیع میکنید. این کلمه بیعت از بی میاد دیگه، یعنی فروختن خود. یه بار ما بیع میکنیم یه کالا رو میفروشیم، این عینک رو بیع میکنیم، فستبش رو به بیع کن. خدا میفرماد اینه دیگه، من مشتریم، ان الله اشترا، مال و نفس شما رو میخرم، به جاش بهشت رو بهتون میدم. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم. بشارت بود با این فروشی که کردی. بیعت یعنی چی؟ ما وقتی با کسی بیعت میکنیم یعنی داریم خودمون رو واگذار میکنیم به اون، مالمون رو، امکاناتمون رو، 4 سال سرنوشتمون رو، تو در مورد ما تصمیم بگیر، این بودجمون دست تو، سرنوشتمون دست تو. آقا مردم زارن بهشون گفته نشده چه پولی تو این ثروتی تو این حکومت داره توسط این دولت ها جا به جا میشه و مجلس ها و شورای نگهبان. آقا اینا مبانی اعتقادیشون زیر سواله. حالا دو سه تا از دوستان اومدن گفتن آقا مبانی اعتقادی اینا رو بررسی کنید. وی او ای شروع کرده فوش دادن، بی بی سی شروع کرده فوش دادن، رسانه‌های بهایی‌ها شروع کرده فوش دادن، اصلاح طلبها جداش صداشون در اومده، علی مطهری بلند شده جیغ کشیده. آقا تو پسر شهید مطهری هستی یا نیستی؟ مبانی اعتقادی که پدر جناب علی به عنوان ایدئولوژی حکومت رقم زده، لااقل به اون پایبند باش. از این جهت عزیزان، ما با خطری در 500 روز آینده روبرو هستیم که اینا اصل اسلام رو هدف گرفتن، رسما معتقدن اسلام مرد. ما با کسی که تو خط قرمزای ما وارد بشه با هیچ کس شوخی نداریم. قبلا هم گفتیم، امام به ما یاد داد، فرمود در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل دنیاتون میایستیم. دین ما مرده؟ این اون دینیه که 300 هزار نفر تو این مملکت به خاطر شهید شده. تو همین ماجرای سوریه 2000 خورده جوان رفتن سرشون بریده شد. شما تو تفکر لیبرالیسم یه نفر دارید حاضر باشه به خاطر تفکر شما فدا بشه؟ آقا وقتی میگیم 300 هزار نفر در انقلاب اسلامی شهید شده، تو دوره کدوم یکی از پیامبران چند ده هزار نفر آدم شهید شد؟ تو دوره کدوم یکی از ائمه؟ اصلا تو کره زمین انقدر انسان صالح بوده؟ برای اولین بار در 40 سال گذشته انقدر حجم عظیم انسان صالح بوده که 300 هزار نفرشون رفتن شهید شدن. این رکورد اسلام میتونه همچین آدمایی تربیت کنه، همچین آدمایی قداستی دارن، عظمتی دارن، ابهتی دارن. این مادر شهیدان بزرگوار بارفروش توی کاشان، خب 4 تا از فرزندای ایشون شهید شده، ایشون 12 تا فرزند داشتن که 4 تاشون شهید شده. ایشون میفرماد رفتم خدمت حضرت آقا، گفتم آقا فکر نکنی همون 4 تا بودا، 8 دیگه هم از خدا هست. من درگیر یه ماجرایی بودم، ایشون تسبیح رو فرستاده بود برای ما که من 40 سال با این ذکر گفتم، تسبیح پلاستیکی از اون قدیمی های بلند، تسبیح باید برای اون تسبیح موزه زد. آقا سرش دعوا بود که چه اصلا حس و حالی که به آدم میده یک مادر عظیم با یه تسبیح ذکر گفته. شما اصلا سر سجاده با این تسبیح ذکر میگید، یه حس و حال دیگه بهتون دست. اسلام اینه، نه اون کسی که تو جمهوری اسلامی به عنوان مثلا زن نمونه امروز تو این هنرپیشه ها و تو این سلبریتی ها توی فضای سایبر میبینید نه اهل ازدواجن، نه لیاقت دارن مادر باشن، با یه سری گربه و سگ زندگی میکنن، سگ و گربهشون میمیره مثلا برای طولش شب 7 و شب 40 و سالگرد میگیره. اسلام اون نیست، جمهوری اسلامی این سلبریتی ها و اینا نیستن، جمهوری اسلامی این خانومه است، جمهوری اسلامی این شهدا هستن. بعد اینا تعدادشون میدونید بابا، حضرت نوح نبی بنده خدا 300 هزار تا آدم دور و برش سالم بود که شهید بشه، حضرت ابراهیم خلیل، حضرت لوط مظلوم، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، کدوم یکیشون، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر مظلوم خودمون، ائمه مظلوم خودمون. آقا این ملت حلال زاده، این ملت ویژه و ممتاز، اینا فدایی اسلامند. بعد طرف بلند میشه میگه اسلام مرد، علما هم تو قم تو 1400 سال پیش گیر کردن. لذا عزیزان چند تا نکته رو تکلیفمون رو باید روشن کنیم. یک، دوستان شورای نگهبان محکم بر سر مبانی اعتقادی نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستید. مبادا بعد از 40 سال آزمون و خطا انسانهایی از فیلتر شورای نگهبان بیان بالا که این افراد پایبندی به اسلام، نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه ندارن. اگر یکی از اینا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنه، شما مقصرید و باید پاسخگو باشید. نکته دوم، در ماجرای فتنه اخیر انسان‌های زیادی جانشون از دست دادن که به 3 گروه تقسیم میشن. گروه اول نیروهای مظلوم پلیس، نیروهای مظلوم بسیج و سپاه و امنیتی که در این ماجرا تعداد زیادیشون شهید شدن، جانباز و مجروح شدن، با قمه و چاقو تیکه تیکه شدن، بدنشون رو سوزاندن، جسارت و اساءه کردن به پیکر مطهرشون. این شهدای عزیز ما در این ماجرا خونشون ریخته شده، ما نمیذاریم فراموش بشه خون اینها نسبت به جریان لیبرالی که این فتنه رو گذاشت تو سفره ملت. این یک. دو، گروهی از مردم بودن که مطالبات برحقی داشتن، عبوری رد میشدن، محلشون اونجا بود، کنجکاوی کردن، نگاه کردن، اینها از سوی دشمن و یا از طرف این طرف شلیک شد بهشون و شهید شدن، نظام اینها رو شهید اعلام کرده حضرت آقا. این گروه مظلوم دوم که خونشون بیگناه بر زمین ریخته شد، این شهدا، اینها را ما نمیذاریم قصر در بر جناح لیبرال. آقا شما خطا کردی، بعضیا جانشون از دست دادند. طیف سوم کسانی هستند که دشمن اینا رو تو آب نمک خوابونده بود، بلا فاصله تا درگیری شد و مردم اومدن تو خیابون، اینا بیان تبدیلش کنن به اختشاش و شورش برای براندازی نظام. این افرادی که سرشاخه فتنه بودن، به هر دلیلی تو درگیری ها کشته شدن، اینها رو که شهید که نمیدونیم هیچی، برای این که جای شهید و جلاد عوض نشه، مثل قضیه سال 60 و 67 که سال 1996 اومدن گفتن آقا اونا رو چرا شما کشتید، برای این که جای شهید و جلاد عوض نشه، از الان اعلام میکنیم ما 3 گروه در میدون داشتیم که جانشون از دست دادن، شهدای نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیجی. مردم عادی که بیگناه بودن، جانشون از دست دادن و شهید شدن، بنیاد شهید براشون پرونده تشکیل داده، و گروهی که کشته شدن و فتنه‌گر بودن.
وقتی میگن که به تأسیسات نفتی توی سوی جمع که اونجا آتیش بزنن نصف شهر جدال بشه، ریستن توی شهر پرونده رو بگیرن، ریستن توی شهر کلانتری و پلیس رو بگیرن، هر کس در هر کجای کره زمین کلانتری رو بگیره، پاسگاه پلیس رو بگیره، به تأسیسات نفتی حمله کنه، بخواد آتیش بزنه، هیچ حکومتی مماشات نمی‌کنه. اگر فکر کردن بعضی ها میرن پشت این قایم میشن تو اصلاح طلبا، لطفای آتشین در مجلس میکنن که این اون کشته شد، چرا شما اون شوهد کسایی که شهید شدن در نوعی دفاعی و انتظامی و مردم مزدور رو اسمشون رو نمیارید؟ اگر شما صداقت به نماینده این ملتی، چرا همون حرف میزنه که تلویزیون بحری ها میگه؟ چرا همون حرف میزنه که تلویزیون با پول سعودی ها در اینترنشنال میگه؟ چرا همون حرف میزنه که پهلوی و منافقین میگن؟ غیر از اینکه شما منافقی، نفاق شما در خودش نشون میده. جریان اصلاح طلب، اگر کسی سرشاخه فتنه بوده در این ماجرا و در صحنه کشته شده، او شهید نیست. ما اون رو به حجامت نظام میدونیم، به این دلیل که خون کسی نظام این توفاله ها رو ریخت بیرون، چون اینها جماعت فاسدی بودن که باید هجامت میشد پر نظام. 17,000 شهید صدا بودن از ما گذاشتن. حالا توفاله هاش اومدن شدن سرشاخه های آشوب، مملکت رو آشوب میشن براندازی کنن. نظام کسی رو که بخواد بره تانک بار بازش بزنه، کلانتری رو بگیره، فرمانداره رو سقوط بگشونه، پرچم جمهوری اسلامی رو پایین بیاره، بیکار و فاش رفتار میکنه. اگر بکنید برخورد با سنین را اجامت کردید، تکلیف تو با قانون اساسی، با اسلام، با این انقلاب باشن که منافه.
همچین جماعتی روبرو هستیم. آقای شورای نگهبان، تریبون بر حق مجلس و دولت رو دست منافقین، لیبرال ها، اونایی که معتقد به مبانی اسلام نیستن، قانون اساسی رو قبول ندارن و از همه مهمتر دردشون درد ملت مظلوم و رشیدی به نام ملت ایران نیست. تو اگر میتونی نطق قرار کنی با اون زنک سلحشوری و دیگران، وزیر نفت رو میکشیدید اونجا استیزاش میکردید. اگه میخوای سخنران یه قرار کنی بیا بیرون. مجلس جاییست که باید حق این ملت مظلوم، این مردم رشید، این کسانی که به تعبیر امام راحل هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت رو، مجلس وظیفش اینه. لذا ما صریح به شما میگوییم این ملت پای مذاکره با آمریکا نمیرود. یک، FATF را تصویب نمی کند. دو، در ماجرای انتخابات جاری هر کس مبانی نظریش با اسلام انقلاب در تعارضه افشاش می کند. سه، پیروی از ولایت رو مبانی اصل قضیه می دونه. چهار، مردم دردمند و رشیدی که آبرومندانه با سیلی صورتشون رو سرخ نگه می دارن تا اسلام و نظام روی پا بمونه، برای حل مشکل معیشتی این مردم سینه میزنه. پنج، از همه این نکاتی که عرض کردم حساس تر و جدی تر اینه که ما نفوذی های درون نظام، اونهایی که تربیت یافتگان شرق و غربن که امام فرمود ما از دست رضا خان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. ما تا توفاله های تفکر لیبرالی که تربیت یافتگان شرق و غرب هستن رو به عنوان نفوذی درون نظامن، از درون این نظام بیرون نریزیم، از پا نخواهیم نشست تو این 550 روز. کسانی که معتقدن رئیس جمهور باید استعفا بده، باید فرار کنه، باید ازش عبور کنن، باید کنار بره، حرفشون نارفت بی ربطه. کسی که رأی مردم آورده، قول داده به مردم، باید بایست وعده هاش رو عملی کنه. نباید اجازه بدیم کسانی بیان وعده دروغ بدن بعد برن بگن رهبری نذاشت و شورای نگهبان نذاشت. لذا مردم به بلوغ سیاسی برسن بعد 40 سال، یاد بگیرن هر کس هر دروغ و دغلی پشت تریبون اومد گفت بهش رأی ندن. از این جهت مسئله استعفا مورد قبول و تایید نیست. بدانند اینها که دعای ما اینه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، چشم این مردم عزیز رو هنگام ظهور حضرت به جمال نورانی حضرت منور بگردان، منت بگذار در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه این ملت سیراب بشن. خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر این مردم مستدام بدار. خدایا منت بگذار در زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا توفیق بده در نماز پیروزی در قدس شریف این مردم عزیز در واقع اونجا حضور داشته باشند. خدایا در این شبی که شب جمعه است، فردا روز حضرت حجت هست، خدایا به عظمت و بزرگی خودت این ظهور حضرت رو درش تعجیل بفرما. به نبی و آله صلوات.